قسمت دهم دیابل نیمکت دریفوس پاورقی دریفوس افسر فرانسوی که در سال 1894 به اتهام دروغ جاسوسی محکوم به اعدام شده بود. ادامه مد دیابل کوچکترین و شمالیترین جزیره سه جزایر سالو است و به همین دلیل بیشتر از دو جزیره دیگر در معرض باد و برخورد امواج دریا قرار گرفته است. این جزیره کوچک به وسیله ساحل مسطح خود به دریا وصل می‌گردد و بعد از این ساحل مسطح یک شیب تون قرار گرفته که مربوط به قسمت دیگری از جزیره می‌شود و در این قسمت است که پاسگاه نگهبانی و تنها ساختمان زندانیان که تعداد آنها تقریباً به 10 نفر می‌رسد واقع شده است. معمولاً زندانیان عادی را به جزیره دیابل نمی‌فرستادند و آنجا بیشتر مخصوص محکومین به اعدام و یا زندانیان سیاسی بود که به این نقطه از جهان تبعید شده بودند. هر یک از تبعیدی‌ها در یک خانه کوچک که سقف آنها از شیروانی بود به سر می‌بردند. روزهای دوشنبه هر هفته آذوقه غذای یک هفته را به طور خام در اختیار آنها قرار می‌دادند و علاوه بر آن یک قرص نان نیز هر روز به آنها داده می‌شد. تعداد آنها تقریباً به 30 نفر می‌رسید. پرستار آنجا پزشکی بود به نام دکتر لژه که تمام اعضای خانواده خود را در شهر لیون و یا در اطراف این شهر مسموم کرده بود. زندانیان سیاسی معمولاً با زندانیان دیگر هیچ گونه رابطه‌ای برقرار نمی‌کردند و حتی اغلب می‌شد که از دست یکی از زندانیان شکایتی تنظیم کرده و به کائن بفرستند. مسئولین امر هم در چنین شرایطی بلافاصله زندانی مزبور را از آن جزیره به جزیره رویال منتقل می‌کردند. یک عدد کابل رویال را به جزیره دیابل مربوط می‌کرد چون اغلب به علت نامساعد بودن وضع دریا کشتیان نمی‌توانستند به طور مرتب فاصله این دو جزیره را طی نمایند. رئیس نگهبان‌ها که مردی بود به اسم سانتوری و با هیکلی درشت و بدقواره نزد من می‌آمد گفت: آبیون، امیدوارم که رفتارتون توی دیابل رضایت بخش باشه. اگه کارو دومم نذاری منم با شما کاری ندارم. حالا بریم توی اردوگاه، منم بعداً میام می‌بینمتون. در داخل سالن با 6 نفر زندانی آشنا شدم که در بین آنها 2 نفر چینی و 2 نفر سیاه‌پوست دیده می‌شدند. یکی از این چینی‌ها را قبلاً در سن‌لوران دیده بودم. او از اهالی هندوچین و از کسانی بود که از شورش زندان پولوکندور هندوچین جان سالم به در برده و بعداً به علت ارتکاب جنایت به جزیره سن لوران فرستاده شده بود. حالت خوبه پاپیون؟ به او گفتم. تو چطوری شانگ؟ او گفت: حالم خوبه، اینجا وضعش بد نیست. دلم میخواد منبعد با هم غذا بخوریم و تو بغل دست من بخوابی. من هر روز 2 نوبت آشپزی میکنم، ماهی گرفتنم به عهده تو. اینجا ماهی خیلی فراوونه. ناگهان سر کله سانتوری پیدا شد و گفت: خب جابجا شدین، فردا صبح به اتفاق شانگ برین به خوک‌ها غذا بدین. شانگ نارگیل میاره و شما هم وظیفه دارین که با تبر اونا رو 2 تیکه کنین و خامشو بدین به بچه خوک‌هایی که هنوز دندون در نیاوردن. بعد از ظهر هم ساعت 4 بعد مجددا شروع به کار کنین. غیر از این 2 ساعت، یعنی 1 ساعت صبح و 1 ساعت بعد از ظهر، شما کاملا آزادی که هر کاری دلتون میخواد توی این جزیره انجام بدین. ضمناً تمام ماهیگیرا موظفن هر کدوم روزی 1 کیلو ماهی و یا خرچنگ بیارن بدن به آشپزخونه من. با این وضع فکر میکنم همه راضی باشن. برای شما هم خوبه؟ به او گفتم: بله آقای سانتوری. او گفت: میدونم که تو اهل فراری، ولی چون تو این جزیره چنین چیزی امکان نداره، احتیاجی نیست که بیخودی دلواپس بشم. فقط شبا تو رو زندونی میکنم. گرچه خودم میدونم هستن کسایی که شبها از جاشون میان بیرون، ولی یارت باشه سعی نکن به تبعیدیای سیاسی نزدیک بشی، چون هر کدوم از اونها یه دونه خنجر دارن و به محض اینکه کسی به اونا نزدیک بشه، اونا به خیال اینکه اومدن ازشون مرغ و یا تخم مرغ بدزدن فوراً میکشنه. تو هم اگه این کارو بکنی ممکنه خودتو به کشتن بدی و یا دست کم زخمی بشی، چون تو اونا رو نمیتونی ببینی، ولی اونا خوب میتونن تو رو ببینن. دکتر لژه مردی بود قوی و نیرومند و غیر از صورتش که تمیز بود، از سایر قسمت‌های بدنش و از جمله از موهای بلندش که پشت گردن و بر روی شقیقه‌هاش ریخته بود کثافت می‌بارید. هر وقت به چیزی احتیاج پیدا کردی بیا پیش خودم. من تعدادی مرغ و خروس و مقداری تخم مرغ دارم که اونا رو به سایرین می‌فروشم. اگه روزی یه بچه خوب کشتی، یه تیکه از گوش رونشو بیار بده به من تا در عوض 1 مرغ و 6 تا تخم مرغ بهت بدم. ضمناً چون میدونم حتما به خاطر فرار به این جزیره اومدی، این شیشه رو که 120 تا کپسول کنین توش هست بهت میدم تا اگه یه روزی موفق شدی از اینجا فرار کنی تو بیشه‌ها به دردت بخوره. صبح تا شب کارم عبارت از گرفتن ماهی و خرچنگ بود و مرتباً هر روز 3-4 کیلو از آنها را به آشپزخانه نگهبان‌ها می‌فرستادند. سانتوری از این کار من بی‌اندازه خوشحال به نظر می‌رسید، چون تا اون موقع هرگز اتفاق نیفتاده بود که یک نفر بتواند این اندازه ماهی و خرچنگ در اختیار او قرار بدهد. در یکی از روزها که دریا آرام بود، فرمانده به اتفاق دکتر ژرمن گیبر و همسرش به دیابل آمد و من توانستم از این فرصت استفاده کنم و بیش از 1 ساعت با این زن تحسین‌آمیز و در حقیقت اولین زنی که به جزیره دیابل قدم گذاشته بود به گفتگو بپردازم. او همراه من تا نزدیک نیمکتی که دریفوس بر روی آن نشسته و بر روی دریا و به سمت فرانسه که او را از خود رانده بود نگاه میکرد آمد و آنگاه در حالی که آن سنگ را نوازش میکرد گفت: ای کاش این قطعه سنگ جلا یافته میتونست افکار دریفوس رو برای ما بازگو کنه. پاپیون، فکر میکنم این آخرین باریه که من و شما همدیگر میبینیم، چون طبق گفته خودتون به زودی اقدام به فرار میکنیم. از خدای خود میخوام که شما رو موفق کنه، ولی خواهشی که از شما دارم اینه که قبل از رفتن به اینجا بیاین و یک دقیقه وقت خودتون رو اینجا بگذرونین و شما هم این سنگو که با دستای خودم نوازش کردم به علامت وداع با دستای من لمس بکنین. آن روز فرمانده به من اجازه داد که هر وقت خواستم مقداری ماهی و خرچنگ برای آنها بفرستم و سانتوری هم با این کار مخالفت نکرد. خداحافظ دکتر. خداحافظ خانم. قبل از اینکه کشتی از ساحل دور شود از صمیم قلب با آنها خداحافظی کردم. چشمان خانم گیور به من خیره شده بود و من در آنها این جمله را به خوبی می‌خواندم: همیشه به یاد ما باش، چون ما دو نفر هرگز تو را فراموش نمی‌کنیم. سال 1951 و درست 11 سال بود که در زندان‌های مختلف به سر می‌بردم و در حقیقت بهترین سالهای عمر خود را در داخل سلولها و سیاهچال‌ها سپری کرده بودم. در این مدت 11 سال فقط 7 ماه از آن را توانسته بودم به معنای واقعی زندگی کنم و آن هم ایامی بود که در میان افراد قبیله سرخپوستا سپری کرده بودم. حالا بچه‌های من که از آن دو زن سرخپوست به دنیا آمده بودند به سن 8 سالگی رسیده بودند. چقدر وحشتناک بود و در این حال زمان با چه سرعت عجیبی سپری شده بود. سن 35 سالگی. کجا هستند مونمارتر، میدان بلانش، پیگال و بلوار کلیشی؟ کجاست ننت که چشمان خود را با منتهای قدرت گشوده بود و در دادگاه فریاد می‌کشید و می‌گفت: ناراحت نباش شوهرم، هر کجا باشی به دنبالت میام. کجاست ریمن هوبر که به سراغ من بیاید و بگوید ما نجات پیدا می‌کنیم؟ آن 12 مغز احمق، اعضای هیئت منصفه کجا هستند؟ پلیس کجاست؟ دادستان چطور شد؟ آیا در حال حاضر پدر من و سایر اعضای خانواده‌ام و خواهرانم در زیر اسارت آلمان‌ها زندگی خود را چگونه می‌گذراندند؟ راستی ببینم، چند بار دست به فرار زدند؟ اولین فرار در بیمارستان و پس از پای درآوردن نگهبان‌ها صورت گرفت. دومین فرار در ریو آشا اتفاق افتاد که عاقبت هم از کولومبیا سر درآوردیم. بعدش هم فرار سوم، چهارم، پنجم و ششم در بارانکیا به وقوع پیوست. راستی عجب شانس مزخرفی داشتم که نتوانسته بودم بعد از این همه فرار موفق بشم. دینامیت درست و حسابی عمل نکرد. شلوار کلوزی گیر کرد و بالاخره داروی خواب‌آور معمول اثر نمود. فرار هفتم در رویال صورت گرفت و این بار هم به وسیله خائن راز مرا بیرون کشیدند. مطمئنم اگر او دهان کثیفش را بسته بود حتما در این فرار موفق می‌شدم و دوست بیچاره‌ام کاربونیری هم مسلماً نجات پیدا می‌کرد. هشتمین و آخرین فرار از تیمارستان بود که به خاطر یک اشتباه بزرگ از ناحیه خودم با شکست روبرو شد. چون اگر خودم محل انداختن بشکه‌ها را به داخل آب از محلی که جوان ایتالیایی در نظر گرفته بود 200 متر نزدیکتر به کشتارگاه تعیین می‌کردم، موفقیت ما حتمی بود، زیرا در این ناحیه انداختن بشکه‌ها به داخل آب با سهولت بیشتری انجام می‌گرفت. ولی با وجود این هنوز هم در فکر فرار بودم و در این میان مجسمه سنگی دریفوس قدرت مقاومت بیشتری به من می‌بخشید. در یکی از روزها وقتی در کنار این نیمکت قرار گرفتم موضوع خیلی مهمی را کشف کردم. امواج دریا وقتی به صخره‌هایی که درست در زیر این نیمکت قرار گرفته بود برخورد می‌کردند از هم پاشیده می‌شدند و مجدداً به وسط دریا برمی‌گشتند. آنجا دو صخره وجود داشت که تشکیل یک نعل اسب به پهنای 5 یا 6 متر را داده بودند و بعد از این دو صخره بلافاصله دیوار ساحل قرار گرفته بود. در نتیجه موج پس از برخورد با این صخره‌ها چون راه خروجی نداشت لذا مجدداً به وسط دریا برمی‌گشت. این موضوع برای من حائز کمال اهمیت بود، چون درست در لحظه‌ای که این موج به وجود می‌آمد می‌توانستم خودم را با یک گونی نارگیل به داخل آن بیاندازم و بدون شک موج برگشتی مرا با خود به وسط دریا می‌کشانید. حالا اولین کاری که باید می‌کردم انجام یک آزمایش بود. می‌دانستم که وقتی قرص ماه کامل می‌شود آب دریا بالا می‌آید و در نتیجه قدرت امواج بیشتر می‌شود. پس می‌بایستی منتظر کامل شدن قرص ماه می‌شدم. ضمناً در طول این مدت نیز باید یک گونی محکم را پر از نارگیل خشک می‌کردم و آن را در زیر یکی از صخره‌ها که تشکیل یک مغازه را داده بودند قرار می‌دادم. این کار هم برای من زیاد مشکل نبود، چون هنگام صید خرچنگ‌ها با چنین محلی برخورد کرده بودم و در حقیقت آنجا قسمتی از ساحل دریا بود که هنگام جذب و پایین آمدن آب دریا خرچنگ‌های کوچک در آنجا جمع می‌شدند. ضمناً باید در داخل یک گونی دیگر هم قطعه سنگی به وزن 35 یا 40 کیلو قرار می‌دادم که نسبت وزنی را حفظ کرده باشم، چون وزن بدن من 70 کیلو بود و به همین دلیل هم با دو گونی پر از نارگیل به وسط دریا می رفتم. البته انجام این آزمایش خالی از هیجان نبود، چون در آن قسمت از ساحل امواج خروشانتر و قوی وجود داشتند و حتی به فکر هیچ کس خطور نمی کرد که کسی بتواند خودش را به آنجا برساند. ولی با تمام این مشکلات آن محل تنها جایی بود که می توانستم به کمک امواج به وسط دریا بروم و اطمینان داشتم که هیچ عاملی نمی تواند مرا مجددا به طرف رویال بکشاند. حمل گونی های نارگیل و سنگ کار آسانی نبود و از طرف دیگر نمی توانستم آنها را از روی صخره های لیز بکشانم. در این باره با شانک صحبت کردم و قرار شد او با مقداری تور ماهیگیری و غیره برای کمک کردن به من به آنجا بیاید. دلیل آوردن تور و غیره هم این بود که اگر نگهبان ما را ببیند بتوانیم وانمود کنیم که آمده این برای کوسه ها تور پهن کنیم. زود با شانک، هنوز کمی دیگه باقی مونده. ماه همه جا را مثل روز روشن کرده بود و صدای برخورد امواج به صخره ها نزدیک بود. پرده گوشم را پاره کند. شانک پرسید: پاپیون حاضری؟ بفرست روی این یکی. ناگهان موجی به ارتفاع 5 متر به ساحل نزدیک شد و صخره ها را در زیر خود مدفون کرد و در نتیجه ما را کاملا خیس نمود. ولی با وجود این وقتی موج دوم به صخره ها خورد بلافاصله کیسه را به داخل گردابی که به وجود آمده بود انداختم و امواج در یک چشم به هم زدن آن را مثل پر کاهی از ساحل دور کردند. جالب شد شانک، جالب شد. او گفت: حالا صبر کن ببینیم گونی برمیگرده یا نه. هنوز 5 دقیقه نگذشته بود که موجی به ارتفاع 7-8 متر کیسه ها را مجددا به طرف ساحل برگردانید و آنها را چنان محکم بر روی صخره ها کوبید که در نتیجه گونی پاره شد و تمام نارگیل ها را از داخل آن بیرون ریخت و در سطح آب پراکنده گردید. سنگ هم به گوشه ای از گرداب پرتاب شد. در حالی که آب دریا کاملا ما را خیس کرده بود، من و شانگ بدون اینکه حتی یک بار دیگر به دریا نگاه کنیم از ساحل دور شدیم و به سرعت هرچه تمامتر آن محل شیطانی را پشت سر گذاشتیم. خوب نبود پاپی، این نقشه فرار از دیابل هیچ خوب نبود. تو این نقشه رو میتونستی توی جزیره رویال عملی کنی، چون بهتر میتونستی از ساحل جنوبی فرار کنی تو از این قسمت از ساحل. به او گفتم: درسته، ولی تو رویال موضوع فرار حداکثر در حد 2 ساعت کشف میشه و میتونن با 3 تا قایق منو دستگیر کنن، در حالی که اینجا اولا کشتی وجود نداره، ثانیا تمام شب کسی به سراغ من نمیاد و بعدش هم ممکنه خیال کنه که در حین ماهی گرفتن تو دریا غرق شدم. از تلفن خبری نیست و تازه اگه بفهمن فرار کردم وقت زیادی گذشته و دیگه نمیتونن با این سرعت خودشونو به دیابل برسونن. پس تصدیق میکنی جایی که باید فرار کنم همینجاست؟ ولی چه جوری؟ بعد از آن یک بار دیگر نیز همین آزمایش رو انجام دادم، ولی این بار 10 عدد نارگیل را در داخل همان کیسه گذاشتم و پس از اینکه یک قطعه سنگ به وزن تقریبا 20 کیلو به آن زمینه کردم آن را بر روی امواج انداختم. دیگر نتوانستم موقعیت آن را به خوبی تشخیص بدم، چون کف سفید رنگی که در اثر برخورد موجها با صخره ها به وجود آمده بود مانع از این میشد که بتوانم گونی را ببینم. ولی با وجود این متوجه شدم که در عرض 1 ثانیه موج مجددا به وسط دریا برگشت. باز از گونی خبری نشد و پس از اینکه موج 7 در فاصله 300 متری ساحل از وسط دریا به طرف ساحل حرکت کرد، دیگر کاملا اطمینان پیدا کردم که گونی به ساحل بر نخواهد گشت، چون کوچکترین اثری از آن دیده نمی‌شد. با وجودی هم باشته از نشاط و امید روانه اردوگاه شدم. دیگر همه چیز بر وفق مراد بود و من توانسته بودم تدبیری برای عبور از این دریا بیاندیشم و اطمینان داشتم که هرگز این ابتکار من با شکست مواجه نخواهد شد. اما هنوز انجام یک آزمایش تکمیلی ضروری به نظر می رسید و من در این آزمایش می بایستی نظیر شرایط واقعی را به وجود می آوردم، یعنی بستن 2 گونی نارگیل به هم دیگر و اتصال آنها به 1 گونی سوم که محتوی چند قطعه سنگ به وزن کلی 70 کیلو باشد. وقتی جریان این موفقیت را برای دوستم شانگ تعریف کردم، او پس از اینکه با دقت تمام به سخنان من گوش فرا داد گفت: خوبه پاپیون، حالا باید منتظر مد اصلی باشی که در آن سطح دریا در حدود 8 متر میاد بالا. منم موقع عملیات اصلی به تو کمک میکنم. او پرسید: راستی اسم دختری که تو سن جوزف میخواستیم نجاتش بدی چی بود؟ او گفتم: لیزت. او گفت: موافقی اسم موجی که تو رو از اینجا نجات میده از حالا بذاریم لیزت؟ او گفتم: قبول دارم. دریا همیشه در قسمت زیر نیمکت دریفوس خروشانتر بود، ولی آن روز وضع نامطلوب آن به صورت غیر قابل بیان در آمده بود. لیزت با سر و صدای زیادی به ساحل نزدیک میشد و من احساس میکردم که نسبت به روزهای گذشته قوی تر و خروشانتر است. این موج وحشی پس از اینکه به ساحل میرسید خود را محکمتر از همیشه بر روی صخره ها میکوبید و در میان سنگ های ساحل پخش میگردید. اونجایی که باید توش پرید همینجاست؟ دوست من، عجب جایی برای این کار انتخاب کردی، ولی من یکی اهلش نیستم. درسته که خیلی دلم میخواد اینجا فرار کنم، ولی اسم اینو نمیشه گذاشت فرار، این یعنی خودکشیه. سیلون که فقط 3 روز بود وارد دیابل شده بود از دیدن لیزت به وحشت افتاد. او گفت: لازم نیست از حالا بترسی. خودم میدونم که همه در اولین مرحله پا پس میذارن، ولی بهتره بهت بگم که این تنها موجیه که میتونه تو رو به وسط دریا بکشونه و در این صورت دیگه سایر امواج نمیتونن به ساحل برت گردونن و بکوبنت به صخره ها. شان گفت آروم باش و فقط نگاه کن. قول بهت میدم این راهی رو که بری دیگه به دیابل بر نمیگردی و مطمئن باش که رویال هم نمیتونه تو رو بکشه پیش خودش. یک هفته تمام طول کشید که بتوانم سیلون را با آن عضلات ورزیده و قد 1.80 متر برای این کار راضی کنم. او گفت خیلی خوب، قبول دارم که موج آدمو به فاصله دوری از ساحل میبره، ولی فکر میکنی چقدر زمان لازمه که جزر اومد دریا باعث بشه به گراندتر برسیم؟ به او گفتم سیلون، راستشو بخوای خودم هم نمیتونم زمان دقیقی بهت بگم. یعنی این موضوع بستگی به وضع هوا داره و ممکنه زمان لازم فرق کنه. مثلا اگه امواج قوی تر بشن زودتر ما رو به جنگلا میرسونن. فکر میکنم بعد از 7 یا 8 یا حداکثر 10 تا جزر اومد حتما به ساحل برسیم. به این ترتیب میشه گفت در حدود 48 یا فوق 60 ساعت برای این کار وقت لازم داریم. او گفت چجوری حساب میکنی؟ به او گفتم فاصله جزیره با ساحل بیشتر از 40 کیلومتر نیست و میشه گفت که این فاصله وتر یک مثلث قائم الزاویه است. وقتی به جهت امواج نگاه کنی متوجه میشی باید حداکثر بین 120 تا 150 کیلومتر طی کنیم. هرچی بیشتر به ساحل نزدیک بشیم امواج با سرعت بیشتری ما رو به طرف خشکی میبرن، ولی در نظر اول میتونی باور کنی که توی این فاصله از ساحل سرعت چیزهایی که امواج به دریا میبرن از ساعتی 5 کیلومتر تجاوز نمیکنه. او به دقت به سخنان من گوش میداد. ضمناً میدانستم که پسر خیلی باهوشی است و این گفته های مرا به خوبی خواهد فهمید. میدونم که تو آدمی نیستی مزخرف بگی پاپی، و اگه جزر دریا که باعث میشه به وسط دریا کشونده بشیم به وجود نیاد وقتمون رو هدر نده در عرض کمتر از 30 ساعت به ساحل میرسیم، ولی اگه جزر شروع بشه و آب دریا پایین بره اون وقت فکر میکنم همونطور که گفتم میتونیم در عرض بین 48 تا 60 ساعت به ساحل برسیم. به او گفتم او مثل اینکه حالا قانع شدی. خب پس همراه من میای؟ او گفت تقریبا. حالا فرض کن به گرانتر رسیدیم و الان توی یکی از بیشه‌ها هستیم، اون وقت چیکار کنیم؟ به او گفتم باید خودمونو برسونیم به هولوش کورو. اونجا یک دهکده نسبتا مهمی هست که اهالی اون یه عده ماهیگیر و کسایی هستند که به دنبال طلا هستند. ضمنا باید سعی کنیم با احتیاط به اونجا نزدیک بشیم، چون یک اردوگاه مخصوص زندانی هم اونجا واقع شده. فکر میکنم بتونیم از همونجا به طرف کاین سرازیر بشیم و بعدش هم خودمونو به اردوگاه چینیا که اسمش اینینیه برسونیم. اون وقت باید یه نفر از زندانیا و یا یک سیاه‌پوست پیدا کنیم که راهو بهمون نشون بده. حالا اگه اون شخصی زندونی بود خودش هم با ما فرار میکنه و اگه یه آدم معمولی بود با 500 چوب رازیش میکنیم. او گفت تو این اردوگاه مخصوص هندوچینیا که اسمش اینینیه چیکار باید بکنیم؟ به او گفتم برادر شانگ اونجاست. شانگ گفت آره برادر من اونجاست و میتونه براتون یه قایق و آذوقه فراهم بکنه، حتما خودش هم با شما میاد. خلاصه اگه تونستین کوی کویکو ببینین اوضاعتون برای فرار رو به راه میشه. ضمنا بهتون بگم که یه مرد چینی هیچ وقت فضولی و خبرچینی نمیکنه. سیلون پرسید چرا اونو کوی کویک صدا میکنن؟ او گفت نمیدونم، اونو فرانسویا بهش قصد تعمید دادن. و سپس افسود مواظب باشید نزدیکی های گرانتتر پر از باطلاقه و اگه کوچکترین بی احتیاطی بکنین شما رو میبره. وقتی به اونجا رسیدین باید منتظر بمونین تا یه جزر اومد دیگه شروع بشه و شما رو به داخل جنگل پرتاب کنه، وگرنه نفله میشین. گفتم اوه آره سیلون، من هیچ وقت رو گلها راه نمیرم حتی اگه خیلی نزدیک به ساحل باشه. باید منتظر بمونین و در یک موقعیت مناسب خودمون رو پرت کنیم رو درختها و علفهای بزرگ داخل جنگل. خیلی خوب پاپیون، من تصمیم خودم رو گرفتم. من گفتم با اینکه وضع هر دوی ما کاملا شبیه همه و حتی وزنمون هم در یه حدوده فکر نمی‌کنم زیاد از هم دیگه دور بشیم، ولی با این حال می‌خواستم بدونم اگه تصادفاً گم شدیم چیکار باید بکنیم. از اینجا که کورو دیده نمیشه، ولی مثل اینکه تو گفتی وقتی تو رویال بودی متوجه شدی که قسمت راست کورو و به فاصله تقریباً 20 کیلومتر صخره‌های سفید رنگی دیده میشه که در زیر نور آفتاب برق می‌زنن.
آره
خب تنها صخره‌های ساحل همینا هستن و بقیه‌اش چه در طرف راست و چه در طرف چپ همش باطلاقه. ضمناً این صخره‌ها به خاطر فضله پرنده‌ها به رنگ سفید در اومدن و به نظر من یه پناهگاه جالبه و آدم میتونه قبل از اینکه داخل جنگل بشه اونجا یه خورده تجدید قوا بکنه. غذامون هم عبارت از همون نارگیلاییه که با خودمون میبریم به انضمام چند تا دونه تخم‌ها. البته اونجا نباید آتیش روشن کنیم و هر کی زودتر رسید باید اونقدر اونجا بمونه تا دومی پیداش بشه.
چند روز؟
5 روز. غیر ممکنه که تو این 5 روز دومی نتونه سر وعده‌گاه حاضر بشه. گونی‌ها آماده گردید. البته برای اینکه دوام بیشتری داشته باشد 2 عدد از آنها را بر روی همدیگر دوختیم. شانگ هم برای من 1 عدد کیسه دوخته بود که مقداری سیگار با 1 عدد فندک را در داخل آن قرار بدهم و هنگام فرار آن را از گردنم آویزان کنم. مقدمات کار برای روز یکشنبه ساعت 10 شب آماده گردید. جزرومد اصلی ساعت 8 شب آغاز می شد و در این ساعت لیزت به منتهای قدرت خود می رسید. قرار بر این بود که صبح روز یکشنبه شانگ به تنهایی کار غذا دادن به خوک‌ها را انجام بدهد و من به این ترتیب می توانستم 2 روز شنبه و یکشنبه را با خیال آسوده بخوابم. سیلو در این روزها لحظه‌ای از نرمش غافل نبود و من هم برای اینکه بتوانم خود را با شرایطی که در دریا انتظار من را می‌کشید تطبیق بدهم، هر روز چند ساعت پاهایم را در مقابل برخورد امواج قرار می‌دادم تا رانهایم به برخورد با آب عادت کند و همین تمرین باعث شده بود که عضلات پاهایم مثل فولاد محکم و قوی شوند. از داخل چاهی متروک که در جزیره قرار داشت، زنجیری به طول 3 متر پیدا کرده و آن را به طنابی که گونی‌ها را به هم متصل کرد بسته بودم. ضمناً یک پیچ بزرگ هم داشتم که می‌توانستم آن را از داخل حلقه‌های زنجیر عبور بدهم. حالا دیگر خاطرم آسوده بود، چون در صورتی که در این مسافرت خستگی بر من چیره می‌شد، می‌توانستم خودم را با این زنجیر به گونی‌ها ببندم و آنگاه با خیال راحت بر روی قایق قلابی خود بیتوته کنم. با این وضع دیگر خطر از دست دادن کیسه‌ها به کلی از بین می‌رفت، چون به محض بازگون شدن آنها برخورد با آب دریا باعث می‌شد از خواب بیدار شوم و مجدداً بر روی کیسه‌ها قرار بگیرم. خب پاپی، 3 روز بیشتر باقی نمونده. بر روی نیمکت دریفوس نشسته و مشغول تماشای لیزت بودیم. به او گفتم آره سیلون، بیش از 3 روز باقی نمونده. قلبم گواهی میده که من و تو موفق میشیم. تو چی فکر میکنی؟ او گفت این که توش حرفی نیست، یا سه‌شنبه شب یا اینکه صبح روز چهارشنبه من و تو به جنگل میرسیم. شانگ قرار بود برای هر یک از ماها 10 عدد ناگیر رنده کند و ما علاوه بر چاقو 2 عدد شمشیر نیز همراه خود می‌بردیم. این شمشیرها را از انبار اساسی دزدیده بودیم. اردوگاه اینینی در قسمت شرقی کورو واقع شده بود و اگر ما هنگام صبح در خلاف جهت نور آفتاب حرکت می‌کردیم، رسیدنمان به آنجا حتمی بود. شانگ گفت صبح روز دوشنبه سانتوری خودش رو به دیوونگی میزنه. منم قبل از اینکه تو و پاپیون از اینجا برین، یعنی زودتر از ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه که نگهبانا خواب بعد از ظهرشون کرده باشن، با کسی حرف نمیزنم. به او گفتم چرا نمیخوای بگی که خودت دیدی هنگام ماهیگیری یه موج ما رو برده وسط دریا؟ او گفت نه، من از موضوع بغرنج و پیچیده خوشم نمیاد. من فقط میگم رئیس، امروز پاپیون و استفان سر کار حاضر نشدن و من مجبور شدم به تنهایی غذای خوک‌ها رو بدم. همین، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر. فرار از دیابل. ساعت 7 بعد از ظهر روز یکشنبه از خواب بیدار شدم. درست از صبح روز شنبه تا آن ساعت خوابیده بودم. ماه ساعت 9 شب طلوع می‌کرد و به این ترتیب تا آن ساعت همه جا غرق در ظلمت باقی می‌ماند. در آسمان ستارگان زیادی به چشم نمی‌خورد و ابرهای سیاه و متراکم که گویی مترصد کوچکترین بهانه‌ای بودند تا اشک خود را بر روی جزیره بریزند، از بالای سرمان عبور می‌کردند. توشه سفر را از مخفیگاه خارج کرده بودیم و چون اغلب شب‌ها تعدادی از زندانیان برای صید غیر مجاز و یا گردش در جزیره از سالن خارج می‌شدند، لذا آن شب نیز خروج ما از سالن به صورت یک موضوع عادی تلقی می‌شد. یک جوان لاغرندام به همراه دوست خود که یک مرد عرب بود، الوار لا بلند کرده و زیر آن داخل سالن شدند. ما کوشیدیم که در تیرس نگاهشان قرار نگیریم، چرا که می‌دانیم که آن دو نفر اگرچه در ظاهر ما را به فرار تشویق می‌کنند، اما در ازای جیره غذا و به خصوص سیگار که به آنها پاداش داده می‌شد، حاضر بودند حتی خانواده خود را فدا کنند، چه برسد به ما که هیچ رابطه‌ای با هم دیگر نداشتیم. این دو همیشه با هم حرکت می‌کردند و چنان با یکدیگر صمیمی شده بودند که هیچ کسی دیگری برایشان اهمیت نداشت. پس از آنکه آن دو نفر رفتند، الوار سر جای قبلی خود قرار گرفت. نفس را در سینه حبس کرده بودیم و تکان نمی‌خوردیم. آنگاه ما 3 نفر، یعنی من و شانگ و سیلون، دوباره تنها شدیم. راه بیافتیم. با سرعت هرچه تمام‌تر خودمان را به قسمت شمالی جزیره رسانیدیم. فوراً کیسه را از داخل سوراخ بیرون آوردیم و در حین انجام این عمل، آب هر 3 نفر ما را به کلی خیس کرد. باد به شدت زوزه می‌کشید و جوش و خروش دریای متلاطم را به ساحل نزدیک می‌کرد. به کمک سیلون و شانگ، کیسه‌های خود را بر روی صخره قرار دادم و در آخرین لحظات از ترس اینکه مبادا کیسه‌ها از من جدا بشوند، تصمیم گرفتم مچ دست چپ خود را به وسیله تناب‌ها به کیسه ببندم. سیلون نیز به کمک شانگ بر روی صخره دیگری که در مقابل من قرار داشت ایستاده بود. ماه در سطح آسمان بالا آمده بود و ما می‌توانستیم در زین نور آن همه چیز را به خوبی ببینیم. یک دستمال بر دور سرم پیچیدم و آنگاه هر 3 نفر در انتظار موج ششم که فرا رسیدن آن بیش از 30 دقیقه طول نمی‌کشید، باقی ماندیم. شانگ نزد من آمد و پس از اینکه گردنم را فشار داد به علامت خداحافظی صورتم را بوسید. آنگاه بر روی یکی از صخره‌ها دراز کشید و پاهایم را محکم گرفت که بتوانم در مقابل حمله لیزت مقاومت کنم. زیلان فریاد کشید و گفت: فقط یکی دیگه باقی مونده. موج بعدی که بیاد دیگه تمومه. این دیگر خود لیزت بود که داشت مثل شهاب به سمت ما می آمد. او با هیاهو و جنجال همیشگی خود به طرف ما هجوم آورد و پس از اینکه صخره هایی را که بر روی آنها قرار گرفته بودیم در زیر گرفت، به دیواره ساحل خورد و یک گرداب عظیم به وجود آورد. من و بلافاصله دوستم شاید به فاصله کمتر از یک ثانیه به داخل آب پریدیم و لیزت فوراً ما دو نفر را به همراه کیسه های نارگیل با سرعتی سرسام‌آور به وسط دریا کشانید و در نتیجه در مدتی کمتر از 5 دقیقه بین ما و ساحل مسافتی قریب 300 متر به وجود آورد. زیلون هنوز سوار کیسه ها نشده بود، ولی من موفق شده بودم در دقیقه دوم بر روی قایق خود قرار بگیرم. شانگ در فاصله دوری بر روی نیمکت دریفوس ایستاده و یک دستمال سفید را به علامت خداحافظی با دوستان خود تکان می‌داد. 5 دقیقه بود که از محل خطرناک دریا که محل برگشت امواج به طرف ساحل بود خارج شده و بر روی امواج بلندتر که هیچ گونه کفی بر روی آنها وجود نداشت قرار گرفته بودیم. اگر این امواج با وضع منظم به حرکت خود ادامه می‌دادند، کوچکترین خطری در مورد واژگون شدن کیسه‌ها وجود نداشت. پشت سر هم به همراه امواج بالا و پایین می‌رفتیم و چون جزر آغاز شده بود، هر لحظه بیشتر به وسط دریا نزدیک می‌شدیم. در یکی از همین دفعات که بر روی موجی بلند قرار گرفتم، سر خود را برگردانیدم و برای آخرین بار شانک را که هنوز با دستمال سفید خود بر روی نیمکت ایستاده بود دیدم. سیلون با من فاصله زیادی نداشت و تقریباً در 50 متری من، در حالی که دست خود را به علامت شوق و موفقیت تکان می‌داد، به طرف وسط دریا حرکت می‌کرد. شب به راحتی سپری شد و در طول آن جزری که قبلا ما را به وسط دریا رانده بود، این بار ما را به طرف ساحل گرانتر هدایت می‌کرد. وقتی آفتاب طلوع کرد فهمیدم ساعت 6 صبح است. ساحل دیده نمی‌شد و به خوبی معلوم بود که از جزیره کاملاً فاصله گرفته‌ایم، چون تشخیص آن سه جزیره به هیچ وجه میسر نبود و تنها چیزی که در فاصله خیلی دور دیده می‌شد توده‌ای شبیه به یک مشت خاک بود. پیش خود حساب کردم که حداقل 30 کیلومتر از جزیره دور شده‌ایم و اینجا بود که لبخندی حاکی از فتح و پیروزی بر لبانم نقش بست. همانطور که بر روی گونیا نشسته بودم، زنجیر را به دور کمرم بستم و آنگاه دست‌هایم را بلند کردم تا در اثر وزش باد خشک بشوند و سپس سیگاری درآوردم و مشغول کشیدن شدم. دیگر نمی‌ترسیدم، فقط دردی شدید در ناحیه شکم که از ابتدای شروع عملیات آغاز شده بود اندکی عذابم می‌داد. ولی دیگر از ترس اثری در وجود من باقی نمانده بود. تا حدی که هوس کردم مقداری از نارگیل رنده شده بخورم و بلافاصله یک مش از آن را در دهان خود گذاشتم. سیلون در فاصله نسبتاً دوری قرار داشت و من و او گهگاهی که قله یک موج قرار می‌گرفتیم می‌توانستیم همدیگر را ببینیم. آفتاب با قدرتی شیطانی بر کله‌ام می‌تابید و نزدیک بود آن را به جوش بیاورد. دستمالی را خیس کردم و آن را بر روی سرم قرار دادم. نیم‌تنه پشمی خود را از تن درآورده بودم، چون با وجود بادی که بر روی دریا می‌وزید نزدیک بود از گرما خفه بشوم. ای خدای بزرگ، کیسه‌ها برگشتند و نزدیک بود مرا غرق کنند. با تمام تلاشی که برای قرار گرفتن مجدد بر روی کیسه‌ها نمودم، متاسفانه باز هم ثمر بخش واقع نشد. در حقیقت عامل تمام این ناراحتی آن زنجیر بود که حرکاتم را محدود می‌کرد و مانع از این می‌شد که آزادانه بتوانم فعالیت کنم. سرانجام تصمیم گرفتم به همان وضع در کنار کیسه‌ها به شنا کردن بپردازم و پشت سر هم چند نفس عمیق بکشم. بعد از چند لحظه خواستم خود را از قید زنجیر رها سازم، ولی با کمال تأسف مشاهده کردم نوک انگشتانم یارای آن را ندارد که پیچ را به طور کامل باز نماید. آه، بالاخره توانستم زنجیر را از مچ دستم باز کنم. دیگر احتیاجی نبود که کیسه ها را به حالت سابق خود برگردانم، چون دیگر برای من رمقی باقی نمانده بود. در آن لحظه چیزی که برای من اهمیت داشت این بود که توانسته بودم خود را از قید آن زنجیر رها سازم و در حقیقت اشتباهی را که در ابتدای این سفر با بستن آن به مچ دستم مرتکب شده بودم جبران نمایم. آفتاب چون کوره آتشینی دستا و پاها و صورتم را کباب می‌کرد و هر قدر سعی می‌کردم با مرطوب کردن آنها اندکی از حرارت خورشید بکاهم، برعکس بیشتر دچار ناراحتی می‌شدم، چون بلافاصله این آب تبخیر می‌شد و در نهایت صورتم شدیدتر و عذاب‌دهنده‌تر از سابق می‌سوخت. باد به مقدار زیاد فرو نشسته و در نتیجه این مسافرت را سهولت بیشتری بخشیده بود، چون دیگر موج‌های ارتفاع زیادی نداشتم و من به آرامی بر روی دریا به مسافرت خود ادامه می‌دادم. ناگهان عضلات ساق پای راستم مثل چوب سفت شد و از شدت درد به صدای بلند فریاد کشیدم، چنان که گویی می‌خواهم صدایم را به گوش دیگران برسانم. آنگاه به یاد مادر بزرگم افتاد که می‌گفت اگر در چنین حالتی بر روی آن عضله با انگشتان خود علامت صلیب بکشی فوراً این حالت از بین می‌رود و ولی متاسفانه این نصیحت مادر بزرگ هم نتیجه نبخشید. آفتاب به سمت مغرب سرازیر شده بود و احتمال می رفت ساعت 4 بعد از ظهر باشد. از لحظه حرکت این چهارمین جزر و مد دریا بود و به نظر می رسید که این آخرین مد با قدرت بیشتری مرا به ساحل می راند. حالا دیگر من و سیلو می توانستیم به خوبی همدیگر را ببینیم. او کاملا لخت بود و داشت از دستهای خود مثل دو عدد پارو برای پیشروی بر روی امواج استفاده می کرد. من نیز بر روی کیسه ها دراز کشیده بودم و با دستهایم کیسه ها را به جلو می راندم. اگر او ترمز می کرد و من به همین وضع ادامه می دادم، شاید می توانستم این فاصله 300 متر را که بین ما واقع شده بود از بین ببرم. بعد از مدتی خستگی بر من چیره شد و به ناچار دست از پارو زدن برداشتم، چون مجبور بودم مقداری از انرژی خود را برای تلاش های بعدی ذخیره کنم. از طرف دیگر تشنگی و گرسنگی به شدت بر من غلبه کرده بود و لبهایم در اثر تشنگی و وزش باد ترک خورده بود و به شدت می سوخت. آذوقه غذایی به اضافه مشک آب در قسمت زیر کیسه ها قرار داشت و من مجبور بودم برای استفاده از آنها کیسه ها را بر روی آب برگردانم. بهترین روش برای انجام این عمل این بود که وقتی در مقابل یکی از امواج قرار بگیرم از کیسه ها آویزان بشوم و آنها را به کمک پاهایم بر روی آب برگردانم. پس از 5 مرتبه تلاش سرانجام موفق شدم این کار را انجام بدهم و آنگاه در حالی که خستگی ناشی از این تلاش مرا از پا درآورده بود با اشکال فراوان مجدداً بر روی کیسه ها قرار گرفتم. آفتاب به سطح افق رسیده و در شرف پنهان شدن در پس پرده آن بود. پس به این ترتیب ساعت 6 بعد از ظهر فرا رسیده بود. با خود گفتم خدا کنه دریا در طول شب زیاد متلاطم نباشه. چون بیشتر خستگی من ناشی از افتادن به داخل آب برای مدتی نسبتاً طولانی بود که خواه و ناخواه مقدار زیادی از انرژی مرا مصرف می‌کرد. بعد از مدت کوتاهی تاریکی همه جا را فرا گرفت تا جایی که دیگر نتوانستم دوست خود را بر روی آب‌های دریا مشاهده کنم. شب هرچه بیشتر نزدیک می‌شد، به همان نسبت نیز باد شدت بیشتری پیدا می‌کرد. ماه آرام آرام در صفحه آسمان به صورت قرصی به رنگ قرمز متمایل به قهوه‌ای پدیدار شد و با لکه‌هایی که در سطح آن قرار داشت، صورت یک انسان را در نظرم مجسم کرد. استرابی عجیب در وجودم رخنه کرده بود. با خود گفتم آیا خواب من خواهد رو بود؟ آیا اگر به داخل دریا بیفتم، تماس آب با بدنم باعث خواهد گردی که از خواب بیدار شوم؟ وای، اگر بیدار نشوم چقدر وحشتناک خواهد بود. شب دوم نیز فرا رسید. از موقعیت ماه در پهنای آسمان حد زدم که باید ساعت در حدود 2 یا 3 بعد از نیمه شب باشد. در طول مدت 30 ساعتی که بر روی آب‌های دریا قرار داشتیم، 5 جزر و مد را پشت سر گذاشته بودیم. نفوذ آب دریا تا مغز استخوان‌هایم حسن بزرگی را که برای من داشت این بود که سرما به شدت خواب را از وجود من می‌راند و من با وجود اینکه از شدت سرما تمام اعضای بدنم می‌لرزید، معهازا هرگز چشمانم را نمی‌بستم. انگشتان پاهایم نیز در اثر برخورد مداوم با آب دریا از سرما یخ کرده بود. به دقت اطراف خود را وارسی کردم تا بلکه بتوانم دوستم را پیدا کنم، ولی چون نتیجه ای نگرفتم، پس از اینکه دستهایم را در مقابل باد اندکی خوش کردم، انگشتانم را به دهانم نزدیک ساختم و با قدرت هرچه تمامتر سوت زدم، ولی جوابی شنیده نشد. آیا سیلان نمی توانست به کمک انگشتانش سوت بزند؟ این موضوع را قبل از حرکت باید از وی سوال می کردم و حتی اگر لازم می شد برای یک چنین شرایطی برای هر کدام یک عدد سوت تهیه می کردیم، ولی دیگر کار از کار گذشته بود و تفکر درباره این موضوع هیچ گونه سودی به حال ما نداشت. این بار لازم بود تدبیر دیگری به کار ببریم، لذا دستهایم را اطراف دهانم قرار دادم و فریاد زدم اوه! اما تنها جوابی که شنیدم صدای زوزه باد بود که با صدای برخورد امواج در هم می پیچید. وقتی باز هم نتیجه نگرفتم، زنجیر را با دست چپ بلند کردم و وضع خود را به نحوی متعادل نمودم که کاملا بر قله امواج قرار بگیرم و در این لحظات کاملا سر پا ایستاده و به بالا آمدن و پایین رفتن موج به کمک خم کردن زانوانم حالت تعادل خود را حفظ کردم. ولی در قسمت راست و قسمت چپ و حتی روبروی من نیز چیزی دیده نمی‌شد. با خود گفتم شاید پشت سرم باشه. اما جرأت این را نداشتم که مجددا سر پا بایستم و به پشت سر خود نگاه کنم. در این لحظه تنها چیزی که در سمت چپ توانست توجهم را جلب کند یک خط تیره بود که به خوبی در فضای روشن حاصل از نور ماه از دور خودنمایی می‌کرد و من پیش خودم حساب می‌کردم که این نوار باریک قطعاً باید مربوط به جنگل باشد. مجدداً روز فرا رسید و قرص خورشید در حالی که رقیب خود ماه را می‌دید که پشت خط افق پنهان می‌شود، بی‌دریغ نور خود را به آب‌های دریا نثار کرد. وقتی آسمان و دریا با نور خورشید روشن شد، توانستم به خوبی نوک درختان جنگل را مشاهده کنم. احساس می‌کردم که نباید با آن جنگل فاصله زیادی داشته باشم و بی‌صبرانه انتظار می‌کشیدم که آفتاب اندکی در آسمان اوج بگیرد تا بلکه من بتوانم سرپا بر روی کیسه‌ها قرار بگیرم و دوستم سیلون را جستجو کنم. یک ساعت دیگر گذشت و خورشید کاملا بالا آمده بود. یک مرتبه موجی شدیداً ابتدا مرا در زیر خود مدفون کرده و سپس در قله خود قرار داد و در این لحظه بود که ناگهان دوستم را دیدم که در فاصله 200 متری با بالاتنه لخت بر روی کیسه های خود نشسته است. او نتوانست مرا ببیند چون در سمت چپ و اندکی جلوتر از من قرار گرفته بود. بادی شدید بر روی دریا می‌وزید و من برای اینکه فاصله خود را با سیلون کم کرده باشم، بلافاصله نیمتنه خود را به صورت یک بادبان به دست گرفتم تا اینکه باد مرا در امتداد خطی که او حرکت می‌کرد قرار دهد. مدت نیم ساعت تمام نیمتنه را به این وضع نگاه داشتم، ولی برخورد آن به صورتم حتی دندانهایم را آزار می‌داد و از طرف دیگر انرژی که در این نیم ساعت برای حفظ آن در مقابل باد مصرف کرده بودم مرا کاملا خسته و بی‌رمق کرده بود. وقتی بادبان را پایین کشیدم متوجه شدم که توانستم اندکی سریعتر از حد معمول به طرف جلو رانده شوم. هورا! این مرد کبیر را یک بار دیگر در فاصله 100 متری خود مشاهده کردم، ولی او چه می‌کند؟ چرا از اینکه مرا نمی‌بیند مضطرب به نظر نمی‌رسد؟ وقتی یک موج دیگر با قدرت زیادی مرا در سطح دریا بلند کرد، توانستم سه بار دیگر پشت سر هم او را ببینم و به خوبی متوجه شدم که دست راست خود را بالای چشمانش قرار داده و مشغول بررسی اطراف و جوانب خود می‌باشد. پشت سرتو نگاه کن. حتما نگاه کرده ولی تو را ندیده است. بر روی کیسه‌ها ایستادم و سود زدم. هنگامی که بر روی یکی از امواج قرار گرفتم، سیلون را دیدم که روبروی من ایستاده و نیمتنه خود را به علامت سلام بالا برده است. شاید متجاوز از 20 مرتبه به همدیگر روز بخیر گفتیم. آنگاه او با دست خود به جنگلی که در این لحظه به خوبی از دور دیده میشد اشاره کرد. ناگهان در اثر برخورد با یکی از امواج تعادلم را از دست دادم و به حالت نشسته بر روی کیسه افتادم. دیدم دوستم و نزدیک شدن به جنگل که با ما بیش از 10 کیلومتر فاصله نداشت قلبم را مال و مال از نشاط کرده و من به قدری تحت تاثیر هیجانات روحی قرار گرفته بودم که مثل یک بچه شروع به گریستن کردم. اشک از چشمان چرک کردم جاری شد و من از پشت قطرات درشت آن رنگ‌هایی در هم به سان شیشه‌های رنگی کلیسا مشاهده کردم. امروز خدا با توست پاپیون. اگر روزی خدا را درون سیاه‌چال‌های تنگ و تاریک لمس کرده بودم، ولی آن روز داشتم در دنیای غرق در نور که با عظمت تمام اطراف مرا احاطه کرده بود پی به وجود قدرت او می‌بردم و باز هم او را لمس می‌کردم. آری، آن روز من در زیر اشعه تابناک خورشید که سر به طغیان برداشته بود تا آنچه را که ضعیف‌تر از خود می‌بیند به آتش بکشاند، وجود او را از نزدیک لمس می‌کردم و احساس می‌نمودم که او، یعنی این خدای واقعی، وجودم را احاطه کرده و در زیر گوش من چنین زمزمه می کند. تو رنج می کشی و هنوز هم خواهی کشید، ولی این بار تصمیم گرفتم از تو حمایت کنم. تو آزاد خواهی شد. تو در این مبارزه پیروز خواهی گشت و من این را به تو قول می دهم. بدون اینکه در طول مدت عمر دستورات دینی را اجرا کرده و حتی به الفبای مذهب آشنایی داشته باشم، بدون اینکه پدر مسیح را بشناسم و حتی بدانم که مادر او واقعا همان مریم باکره و پدرش یک درودگر یا یک ساربان بوده است، توانستم خدا را با چشمان خود ببینم. چون قطعا کسی خدا را می‌بیند که واقعا در جستجویش براید و در چنین حالتی است که انسان خدا را در میان باد، در داخل امواج دریا، در نور خورشید و در لابلای درختان جنگل و بالاخره در میان ستارگان آسمان و حتی در میان ماهی‌هایی که به اراده او برای تغذیه بشر تمام آب‌های دریا را فرا گرفتند خواهد دید. شاید ساعت در حدود 10 صبح بود که آفتاب کاملا بالا آمد. بالاتنم خشک شده و شانه‌ها و پشتم به شدت می‌سوخت. حتی پاهایم با وجود اینکه بیشتر اوقات در داخل آب باقی می‌ماند، مهازا مثل خرچنگ قرمز سرخ شده بود. به ساحل کاملا نزدیک شده بودیم و به همین دلیل امواج با سرعت بیشتری ما را به طرف جلو می‌راند. دیگر می‌توانستیم به خوبی جنگل و حتی قطر و اندازه پاره‌ای از درختان داخل آن را تشخیص بدهیم. و ضمن اولین فرار خود یاد گرفته بودم هنگامی انسان میتواند منظره ای را تشخیص بدهد که فاصله آن حد اکثر 5 کیلومتر باشد. هنگام ظهر آفتاب درست بالای سر من قرار گرفت. نزدیک بود با گرمای شدید خود حسابی مرا آپس کند. پوست لبها و دماغم به کلی سوخته و از بین رفته بود. چشمانم نیز مرتبا چرک پس میداد. هرچه به ساحل نزدیکتر میشدیم امواج کوتاهتر و در عین حال قویتر میشدند و با هیاهوی بیشتری به طرف ساحل هجوم میآوردند. حلاتم امواج زیاد نبود و به همین دلیل سیلون را مرتبا میتوانستم ببینم. او گهگاهی به طرف من برمیگشت و دست خود را به علامت احوال پرسی بلند میکرد. او را میدیدم که همانطور با بالتنه لخت بر روی کیسه ها قرار گرفته و دستمالی را بر دور سرش پیچیده است. حالا دیگر بیش از 1 کیلومتر با ساحل فاصله نداشتیم. هزاران هزار پرنده به رنگ های سفید و قرمز با کاکل های پر ابهت خود در داخل لجن ها مشغول جستجوی تونه و غذا بودند و حتی صدای امواج نیز نمی توانست هیاهوی این پرندگان رنگارنگ را از هم در شکند. هنوز 2-3 متر دیگر باقی مانده بود. ناگهان بر روی لجنهای ساحل قرار گرفتم و دیگر آبی نبود که بتواند مرا بیشتر از این به جلو براند. از موقعیت آفتاب فهمیدم که ساعت 2 بعد از ظهر است، یعنی درست 40 ساعت بود که خشکی را ترک کرده بودیم. حالا دیگر جزر شروع شده بود و مد دریا نیست تا 3 ساعت دیگر آغاز می‌گردید. به این ترتیب وقتی شب فرا می‌رسید من وارد جنگل می‌شدم. سیلون در فاصله 100 متری سمت راست من و اندکی جلوتر قرار داشت و مرتباً با حرکت دست علامت‌هایی می‌داد و یک لحظه چشم از من برنمی‌گرفت. احساس کردم می‌خواهد فریاد بزند و چیزهایی بگوید، ولی لابد گلویش قدرت این کار را نداشت. حالا دیگر من و او بر روی لجن‌های ساحل قرار گرفته بودیم و غیر از صدای مرغان دریایی صدای دیگری در اطرافمان شنیده نمی‌شد. فاصله من با جنگل در حدود 500 متر و فاصله سیلون در حدود 100 تا 150 متر بیشتر نبود، ولی او چه کار می‌خواست بکند؟ ناگهان دیدم آن احمق کیسه ها را ترک کرد و بر روی لجن ها شروع به راه رفتن نمود. می‌دانستم که نباید حتی یک قدم بر روی لجن ها بردارد، چون هر لحظه احتمال می‌رفت که در آن فرو برود و دیگر نتواند مجدداً به طرف قایق خود برگردد. خواستم سود بزنم ولی از عهده این کار برنیامدم، چون لب‌هایم کاملاً خشک شده بود. مقدار ناچیزی از آب شیرین را که در داخل آن مشک باقی مانده بود خالی نمودم و سپس با تمام قوا سعی کردم فریاد بکشم و او را از انجام این عمل ممانعت نمایم، اما با کمال تأسف کوچکترین صدایی از گلویم خارج نشد. در این لحظه سیلون به طرف من برگشت و او ابتدا نگاهی به طرف من انداخت و سپس با دست خود علامتهایی داد که من نتوانستم به خوبی مفهوم آن را درک کنم. من نیز با دست به او اشاره کردم که از انجام این کار خودداری کند، ولی ناگهان به یک موضوع وحشتناک پی بردم. او از کیسه‌ها به قدر کافی دور شده بود و دیگر به آنها دسترسی نداشت و ضمناً خودش هم اندکی در لجن فرو رفته بود و دیگر نمی‌توانست خود را از آن مخمصه نجات بدهد و مجدداً به سوی قایق خود برگردد. ناگهان صدای شبیه به یک فریاد به گوشم رسید. بلافاصله بر روی کیسه ها خوابیدم و به کمک دست‌های خود که در داخل لجن فرو رفته بود شروع به پیشروی کردم و موفق شدم بیش از 100 متر از این مسافت را به این ترتیب طی کنم. در این لحظه بود که وقتی مجدداً بر روی کیسه ها ایستادم سیلون را دیدم که تا کمر در لجن فرو رفته و بیش از 10 متر با قایق خود فاصله دارد. وحشت سراپای وجودم را فرا گرفت و چنان که گویی به من قدرت خارق‌العاده‌ای بخشیده است فریاد زدم و با صدایی بلند گفتم:
سیلون دیگه حرکت نکن، همونطور رو لجن بخواب، اگه میتونی پاهاتو بیار بیرون.
بعد صدای مرا به گوش وی رسانید و او را دیدم که سر خود را به علامت قبول حرفای من تکان میدهد. مجددا بر روی کیسه ها قرار گرفتم و شروع به پیشروی نمودم. خشم و اندوه به من قدرت مافوق انسانی داده بود و من توانسته بودم بیش از 30 متر دیگر نیز به او نزدیک بشوم. درست 1 ساعت بود که داشتم تقلا میکردم و در این مدت موفق شده بودم خودم را به 50-60 متری او برسانم و حالا دیگر می توانستم از این فاصله نزدیک موقعیت خطرناک و ناراحت کننده او را تشخیص دهم. به حالت نشسته و با دست ها و صورت آلوده به لجن سعی کردم چشم چپ خود را که به خاطر آلودگی به لجن به شدت می سوخت و نمی توانست جایی را ببیند پاک کنم. ولی نه تنها از این چشم بلکه از چشم راستم نیز به شدت آب می آمد. عاقبت توانستم سیلون را ببینم. حالا او دیگر بر روی لجنها دراز نکشیده بود، بلکه به حالت ایستاده قرار گرفته بود و بالاتنه آلوده به لجن او به خوبی به چشم می‌خورد. اولی موج به من نزدیک شد و پس از اینکه از کنار من گذشت در فاصله نسبتاً دوری کف خود را با لجنها مخلوط نمود. این موج به سراغ سیلون نیز رفت. هنوز بالاتنه‌اش خارج از لجن قرار داشت و من بلا فاصله به فکر رفتم و با خود گفتم هر چی تعداد این امواج زیادتر باشه به همون نسبت لجن ساحل رو شل و سست میکنه، پس باید به هر قیمتی که شده سری خودم رو به اون برسونم. مثل مادری که برای نجات فرزندش بشتابد بر روی لجنها شروع به پیشروی کردم. او بدون اینکه کلمه ای حرف بزند و یا حرکتی بکند تمام حرکت های دست های مرا که در داخل لجن فرو میرفت تحت نظر گرفته بود. هنوز داشتم برای نزدیک شدن به او تلاش میکردم، ولی 2 موج اخیر لجن را اندکی شل کرده و پیشرفی مرا نسبت به 1 ساعت پیش مشکل تر ساخته بود. وقتی 1 موج دیگر فرا رسید مرا تقریبا از جا کند و در این لحظه برای اینکه موقعیت دوستم را بهتر بتوانم تشخیص بدهم مجددا بر روی گودی ها نشستم. سیلون تا زیر بغل در لجن فرو رفته و داشت با نگاهی حاکی از عجز به صورت من نگاه میکرد. در این لحظه من و او بیش از 40 متر با همدیگر فاصله نداشتیم و من از این فاصله شاهد جان کندن مردی بودم که پس از این همه تلاش عاقبت در 300 متری یک جنگل داشت برای همیشه در لجنها مدفون میشد. مجدداً بر روی کیسه ها دراز کشیدم و با دستهای خود لجن را که در این لحظه تقریبا به صورت مایع در آمده بود کنار زدم. چشمان سیلان به چشمان من دوخته شده بود و گویی میخواست با این نگاه به من بفهماند که دیگر تلاش فایده ای ندارد. با وجود این به مبارزه خود ادامه دادم و درست به 30 متری او رسیدم که ناگهان موجی به سوی من حمله کرد و مرا از کیسه ها جدا نمود. انگامی که موج ناپدید شد چشم به محل سیلان دوختم، ولی او دیگر ناپدید شده و حتی دستش هم از لجنها بیرون نمانده بود که بتواند به علامت وداع با من به حرکت در بیاید. با خود گفتم تو زنده ای، تو تنها هستی و به داخل این جنگل راه خواهی یافت، ولی بدون داشتن یک دوست طعم این آزادی برای تو زیاد گوارا نخواهد بود. عاقبت به وسیله چند موج کوتاه دیگر به 20 متری جنگل رسیدم، ولی هنوز می ترسیدم که از کیسه های خود فاصله بگیرم و تصمیم داشتم مادام که خودم را به شاخه درختان و یا بوته های جنگل نرسانیدم از کیسه ها جدا نشوم. مدت 1 ساعت دیگر در این فاصله 20 متری از جنگل منتظر آخری موج ماندم و سرانجام این موج فرا رسید و مرا به زیر درختان جنگل پرتاب کرد. آن وقت بود که پیچ را باز کردم و دستم را از قید آن زنجیر رهایی بخشیدم، ولی به تصور اینکه شاید در آینده مورد استفاده قرار بگیرد آن را دور نینداختم. در داخل جنگل قبل از اینکه آفتاب غروب کند به سرعت خودم را به داخل جنگل رسانیدم. هنوز خطر فرو رفتن در لجن از بین نرفته بود و به همین دلیل با احتیاط کامل و تقریبا با حالتی بین شنا کردن و راه رفتن به طرف جنگل رهسپار شدم. آب دریا داخل جنگل می شد و به این ترتیب هنوز نتوانسته بودم به معنای واقعی قدم در خشکی بگذارم. از جنگل بوی نباتات و گیاهان گندیدی به مشام می رسید و گاز چنان فضای آن را فرا گرفته بود که چشمانم را از شدت سوزش نمی توانستم به درستی باز کنم. علف‌ها و برگ‌های زیادی نیز به پاهایم چسبیده بودند. با هر قدمی که برمی‌داشتم، ابتدا به دقت شرایط زمین را مورد کنترل قرار می‌دادم و پس از اطمینان از اینکه در داخل لجن فرو نخواهم رفت و در حالی که کیسه را با خود می‌کشیدم، یک قدم دیگر به داخل جنگل نزدیک‌تر می‌شدم. شب اول را بر روی تنه بزرگ درختی که بر روی زمین افتاده بود سپری کردم و تمام شب در اثر نیش حشرات جنگلی سوزشی شدید سراپای وجودم را فرا گرفت. صبح روز بعد وقتی به صدای پرنده‌ها چشم از خواب گشودم، خورشید داشت در امتداد افق اشعه خود را از بالای درختان به داخل جنگل می‌فرستاد و به این ترتیب معلوم می‌شد که ساعت در حدود 7 یا 8 صبح است. وقتی به اطراف خود نگاه کردم، دیدم آب همه جا را فرا گرفته است. بدیهی است که نفوذ آب به داخل جنگل به خاطر مد دریا بود و این مد از ابتدای مسافرت ما 10 جذب مد محسوب می‌شد. از داخل کیسه 1 عدد نارگیل بیرون آوردم و پس از اینکه آن را شکستم شیر داخل آن را سر کشیدم. حالا مد به پایان رسیده و آب دریا جنگل را ترک کرده بود و من می توانستم به سهولت از روی گلولای عبور کنم و خود را به ساحل واقعی برسانم. خورشید در آسمان می درخشید و دریا زیبایی خیره کننده ای داشت. در یک گوشه ایستادم و مدت زیادی چشم به محلی که دوست من سیلون را بلعیده بود دوختم. حالا دیگر لباسهایم خشک شده بودند و حتی بدنم نیز پس از شستشو با آب شور دریا که درون گودالی جمع شده بود کاملا خشک شده بود. پس از اینکه یک بار دیگر به قبر دوستم نگاه کردم به داخل جنگل برگشتم. کیسه را بر دوش خود نهاده و در میان انبوه درختان جنگل در حال پیشروی بودم. عاقبت پس از کمتر از 2 ساعت به زمین خشکی رسیدم که از حمله امواج دریا در امان مانده و در حقیقت محلی بود که می توانستم چادر بزنم و مدت 24 ساعت تمام در آنجا به استراحت بپردازم. بقیه ساعات آن روز و حتی شب نیز بدون اینکه کوچکترین اتفاقی بیفتد سپری شد. صبح روز بعد مجدداً به صدای پرنده‌ها از خواب بیدار شدم و پس از اینکه کار خارج کردن گوشت نارگیل‌ها را به پایان رساندم، وسایلم را که به صورت یک بسته خیلی کوچک درآمده بود بر دوش نهاده و به سمت مشرق روانه شدم. نزدیکی‌های ساعت 3 بعد از ظهر بود که به یک بیراهه رسیدم. این بیراهه کاملاً تمیز بود و چون شاخه‌های درختان آن را مثل سایر جاها در بر نگرفته بودند، به خوبی معلوم می‌شد که به طور مرتب مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی بر روی آن ردپای چهارپایانی مثل الاغ و قاطر نیز به چشم می‌خورد. ضمناً در قسمت‌هایی از این بیراهه و در داخل گل رس اثر پای انسان نیز دیده می‌شد. تا فرا رسیدن شب به راهپیمایی ادامه دادم و هر وقت احساس گرسنگی می‌کردم، مقداری گوشت نارگیل را می‌خوردم که در عین حال تشنگی مرا اندکی رفع نماید. از سفاله آن نیز برای چرب کردن پوست صورت و دست‌هایم و لب‌هایم که در این چند روزه خشک شده بودند استفاده می‌کردم. جا که چشمانم در اثر چرکی که در آن به وجود آمده بود چسبیده بود و تصمیم داشتم در اولین موقعیت و در صورت پیدا کردن آب شیرین آنها را شستشو بدم. در داخل کیسه‌ای که به همراه داشتم وسایل دیگری از قبول صابون مارسی، یک خودتراش ژیلت با 12 عدد تیغ و یک فرچه گذاشته شده بود و خوشبختانه در طول این مسافرت کوچکترین لطمه‌ای به آنها وارد نیامده بود. شمشیر خود را به دست گرفته و در داخل بیراهه شروع به پیشروی کردم، ولی هیچ گونه مانعی برای پیشروی من وجود نداشت و شاخه‌هایی که به تازگی قطع شده بودند نشان می‌داد که تعدادی از مردم مرتباً در این بیراهه رفت آمد می‌کنند و به همین دلیل من مجبور بودم احتیاط بیشتری به خرج بدهم. به سرعت قدم برمی‌داشتم و گهگاهی چشمم به نقشه روشنی می‌افتاد که قطعاً در اثر آتش‌سوزی به دست بشر و یا اینکه به علت سابقه به وجود آمده بود. آفتاب با اشعه خود می‌خواست به من نشان بدهد که بعد از مدت کوتاهی غروب خواهد کرد و من نیز در حالی که پشت به او کرده بودم همانطور به سمت شرق حرکت می‌کردم. در این سمت بود که دهکده سیاه‌ها به نام کرو یا زندانی به همین نام واقع شده بود. دیگر به فرا رسیدن شب مدت زیادی باقی نمانده بود و من مجبور بودم به جای ادامه راهپیمایی گوشه ای از این جنگل را برای خوابیدن اختیار کنم. در داخل جنگل و به فاصله 30 متر از بیراه محلی را برای خوابیدن انتخاب کردم و آنگاه تعدادی از برگ‌های درختی شبیه به درخت موز را قطع نموده و بر روی فرشی که از آنها به وجود آمده بود در پناه برگ‌های درختان به استراحت پرداختم. دیگر از رطوبت اثری دیده نمی‌شد و من دعا می‌کردم که در طول شب باران نبارد. آنگاه پشت سر هم دو عدد سیگار روشن کردم و در سکوت جنگل به منظور رفع خستگی آن روز مشغول کشیدن آنها شدم. آن شب زیاد احساس خستگی نمی کردم و نارگیل ها به عنوان یک غذای مقوی به من کمک کرده بود که حالت ضعف را از خود دور نمایم. فقط تشنگی اندکی آزارم می داد و دهانم به قدری خوش شده بود که نمی توانستم آب آن را فرو ببرم. قسمت دوم ماجرای فرار من آغاز شده بود و من داشتم سومین شب را بدون کوچکترین حادثه سویی در گراندرتر سپری می کردم. یک بار دیگر با فریاد حیوانات جنگلی و آواز پرنده ها چشم از خواب گشودم و پس از اینکه یک مش از نارگیل رنده شده را خوردم و مقداری از توفاله آن را به صورتم مالیدم مجددا به راه افتادم. در داخل جنگل و نزدیک به بیراهه به اشکالات فراوانی که در اثر برخورد گیاهان جنگلی به وجود آمده بود به راهپیمایی ادامه دادم. آگهان صدای سوتی به گوشم رسید. چند لحظه مکث کردم و به بیراهه که در مقابل من و در فاصله 50 متری به صورت خطی کاملا مستقیم ادامه پیدا می‌کرد چشم دوختم، ولی ابتدا موفق نشدم شخصی را که سوت می‌زد پیدا کنم. آه، خودش بود. آن مرد یک سیاه‌پوست بود که بسته‌ای را بر روی دوش خود نهاده و تفنگی نیز در دست گرفته بود. پاهایش کاملا لخت بود و یک پیراهن خاکی رنگ با یک شلوار کوتاه لباس او را تشکیل می‌دادند. او در زیر سنگینی باری که بر روی دوش داشت تقریبا به جلو خم شده و نگاه خود را آنی از روی زمین بر نمی گرفت. خودم را پشت یک درخت قطور مخفی کردم و کارد را به طور باز در دست گرفتم. درست در لحظه‌ای که مرد سیاه به مقابل درخت رسید، در یک چشم به هم زدن از پشت درخت بیرون آمدم و خود را بر روی او انداختم. آنگاه با دست راست خود دست او را که تفنگ را گرفته بود پیچاندم و در نتیجه او تفنگ از دستش رها شد.
منو نکش، خدای من به من رحم کن.
او در مقابل من ایستاده بود و من نوک چاقو را بر روی گردنش قرار داده بودم. خم شدم و تفنگ را از روی زمین برداشتم و پس از اینکه در حدود 2 متر از او فاصله گرفتم با لحن آمرانه‌ای گفتم: بس رو بنداز روی زمین و سعی نکن فرار کنی، چون فوراً می‌کشمت. سیاه بیچاره که به شدت ترسیده بود بلافاصله دستور مرا اجرا کرد و سپس نگاهی به صورت من انداخت و گفت:
شما فراری هستین؟
آره.
از جون من چی میخواین؟ همه اینا مال شما، برش دارین، ولی خواهش میکنم منو نکشین. آخه من 5 تا بچه دارم، به من رحم کنین و زندگی رو ازم نگیرین.
به او گفتم: خفه شو، اسم چیه؟ او گفت:
جان.
به او گفتم: کجا داشتی میرفتی؟ او گفت:
داشتم برای 2 تا برادرم که توی جنگل مشغول بریدن درخت ها هستن داروی خوراکی میبردم.
به او گفتم: از کجا داری میای؟
او گفت: از کورو.
به او گفتم:
مال این دهکده ای؟ من اونجا به دنیا اومدم.
به او گفتم:
اینینینیو میشناسی؟
او گفت:
آره، تا حالا چند دفعه با چینیای اردوگاه زندونیا حرف زدم.
به او گفتم:
اینو میبینی؟
او گفت:
این چیه؟
این یه اسکناس 500 فرانکیه. حالا میتونی یکی از دورایی که بهت میگم انتخاب کنی، یا اینکه هر چی بهت میگم انجام بدی و در عوض صاحب این اسکناس بشی و در این صورت من حتی تفنگت هم بهت برمیگردونم، یا اینکه پیشنهاد منو رد بکنی یا مثلا بخوای کلا سرم بذاری، اون وقت تو رو میکشم. حالا دیگه خودت انتخاب کن.
او گفت: چیکار باید بکنم؟ من حاضرم هر چی که شما بگین براتون انجام بدم و انتظار کوچیک‌ترین پاداشی هم نداشته باشم.
به او گفتم تو باید بدون ایجاد کوچکترین خطر منو به اطراف اردوگاه اینینی برسونی. بعدش هم هر وقت تونستم با یه مرد چینی تماس بگیرم تو دیگه آزادی رو میتونی بری. باشه؟ او گفت قبول دارم. سعی نکن منو فریب بدی چون آنن میفرستم تو جهنم. او گفت نه، قسم میخورم که با کمال وفاداری بهتون کمک کنم. آنگاه او 6 قوطی شیر غلیظ و 1 قرص نان به وزن تقریبا 1 کیلو و مقداری هم گوشت دودی در اختیار من گذاشت. به او گفتم کیسه رو توی جنگل قایم کن، بعدا میتونی هر وقت خواستی دوباره برش داری. بیا الان واسط با این چاقوی علامت روی این درخت میکنم. پس از اینکه محتویات یکی از قوطی‌های شیر را سر کشیدم، مرد سیاه یک شلوارکار آبی رنگ مخصوص مکانیک‌ها که کاملا نو بود در اختیار من گذاشت و من نیز بدون اینکه تفنگ از دست خود رها کنم فوراً آن را پوشیدم. تو جلوتر حرکت کن جان. ضمناً بهت بگم باید سعی کنی کسی ما رو نبینه، چون اگه چنین اتفاقی بیفته مسئولش خودتی و اون وقت وای به حالت. جان خیلی سریع‌تر از من راه خود را از میان شاخه‌های درختان و بوته‌های جنگل باز می‌کرد و من به زحمت می‌توانستم خودم را به او برسانم، چون او واقعاً به راحتی در جنگل راه می‌پیمود. او گفت
شما می‌دونید که تو کورو پیچیده 2 نفر زندونی از جزای فرار کردن؟ می‌خوام باهاتون راست باشم و به همین دلیل بهتره بهتون اطلاع بدم که نزدیک شدن به اردوگاه زندونی‌ها براتون خیلی خطرناکه.
به او گفتم
قیافه تو قابل اطمینان جان و امیدوارم اشتباه نکرده باشم. نظر درباره رفتن به اینینی با شرایط بهتر از این چیه؟ بهتره بدونید تو تضمین زندگی من حساب می‌شی، چون اگه نگهبانا یا جایزه بگیرن ما رو بگیرن مجبور میشم بکشمت.
او گفت
شما رو باید چی صدا کنم؟
پاپیون.
خب آقای پاپیون، باید کامل وارد جنگل بشیم و از فاصله دوری از کورو عبور کنیم. من ضمانت میکنم که شما رو از راه جنگل به اینینی برسونم.
به او گفتم
من به تو اطمینان دارم، خودت هر راهی که فکر میکنی امتره انتخاب کن. در داخل جنگل راه رفترمان کنتر شده بود و من احساس میکردم از لحظه‌ای که حاشیه بیراهه را ترک کرده ایم مرد سیاه پوست آرامتر شده و دیگر مثل چند ساعت پیش عرق از سرویش جاری نمی شود. جان، به نظرم حالا دیگه ترست کمتر شده، آره؟
او گفت
بله آقای پاپیون، نزدیک بیراهه برای شما و در نتیجه برای خود من خیلی خطرناک بود. من و او به سرعت در داخل جنگل راه می پیمودیم. مرد سیاه خیلی باهوش بود و سعی می کرد فاصله خود را با من حد اکثر تا 3-4 متر حفظ بکند و بیشتر از آن از من دور نشود. به او گفتم واستا می خوام یه سیگار درست کنم.
او گفت
بفرمایید اینم یه بسته سیگار. آه ممنونم جان، تو مرد مهربونی هستی. درسته آقا، واقعا هم هستم. من یه کاتولیکم و از اینکه میبینم نگهبونای سفیدپوست انقدر خشن با زندونیا رفتار میکنن رنج میبرم.
به او گفتم
تو خیلی از اونا رو دیدی؟ کجا؟
او گفت
تو اردوگاه جنگلی کورو. شما نمیدونی این بدبخت با چه مشقتی درختای جنگلی رو میبرن و در عوض یه لقمه غذا گیرشون میاد. اکثرم در اثر تب و اسهال خونی تلف میشن. توی جزایر وضعیتون خوبه و من اولین باره که یه زندونی تندرست مثل شما رو دارم میبینم.
من به او گفتم آره اوضاع تو جزایر خورده بهتره.
برای رفع خستگی بر روی یک شاخه کلفت درخت نشستیم. وقتی یکی از بوتی‌های شیر را به او دادم آن را نپذیرفت و ترجیح داد که به جای آن نارگیل بخورد. از او پرسیدم زن جوونه؟
او گفت
آره اون 32 سالشه، منم خودم 40 سالمه، ما 5 تا بچه داریم، 3 تا دختر و 2 تا پسر.
از او پرسیدم زندگیت خوب میچرخه؟
آه بد نیست، کار من چوبوریه. زنم با پولی که از رخشویی و اتو کردن لباس نگهبونا در میاره یه خورده تو خرج خونه بهم کمک میکنه. ما فقیریم ولی هرچی گیرمون میاد میخوریم. تمام بچه‌ها به مدرسه میرن و کفشی دارن که پاشون بکنن.
بیچاره سیاه فکر میکرد وقتی انسان بچه‌هایش کفش داشته باشد دیگر همه چیز برای او فراهم است.
شما چی پاپیون؟
جان من فعلا در به در دنبال زندگی دوباره میگردم. الان درست 10 ساله که زنده به گور شدم و تو این مدت حتی یک لحظه از فکر فرار غافل نبودم. آرزوم اینه که منم یه روزی مثل تو یک مرد آزاد باشم، زن و بچه‌ای داشته باشم. اون وقت بدون اینکه حتی تو فکرم به کسی آسیب برسونم به زندگی ادامه میدم. لابد تو پیش خودت فکر کردی این مرد یه زندونی فاسده و میخواد به هر نحوی که شده از این لجنزار نجات پیدا کنه.
او گفت من به شما از صمیم قلب کمک میکنم که بتونید توی این راه موفق بشین. حالا بهتره راه بیفتیم.
جان حتی بدون اینکه اندکی مکس بکند با آشنایی کامل به جهات اربعه سرانجام توانست مرا به هلوهوش اردوگاه چینیا برساند. در این لحظه تقریبا 2 ساعت از اول شب گذشته بود. از دور صداهای درهمی به گوش میرسید ولی آثاری از روشنایی دیده نمیشد.
جان به من گفت که برای نزدیک شدن کامل به اردوگاه باید به ترتیبی عبور کنیم که در دو پاسگاه ابتدایی ما را نبینند. آنگاه تصمیم گرفتیم شب را در همان محل بیتوته کنیم. با وجود اینکه از شدت خستگی نزدیک بود از پا در بیفتم، ماهازا از ترس اینکه مبادا به محض خوابیدن سیاه تفنگ را بردارد و مرا به قتل برساند و علاوه بر رها شدن از دست من به خاطر کشتن یک فراری جایزه خود را هم بگیرد، خواب را از چشمانم دور می‌کردم. سیاه باهوش دراز کشیده بود و دیگر حرفی نمی‌زد، گویی می‌خواست هر چه زودتر به خواب برود. ابتدا تصمیم گرفتم دست و پای او را به کمک زنجیری که داشتم ببندم، ولی با خود گفتم شاید او بتواند مثل خود من پیچ و مهره آن را به آسانی باز کند، پس بهتر بود که اصلا چشمانم را نمی‌بستم و برای این کار از سیگارهایی که داشتم کمک می‌گرفتم. جنگل در ظلمت شب فرو رفته بود. آن مرد سیاه با اینکه در فاصله 2 متری من دراز کشیده بود، ولی من فقط می‌توانستم کف پای برهنه او را که اندکی به سفیدی می‌گرایی تشخیص دهم. از داخل جنگل صداهایی از قبیل فریاد یک میمون که در فاصله دوری ناله می‌کرد به گوش می‌رسید. آن شب سیگارهایی که پشت سر هم دود می‌کردم با پشه‌های جنگل که گویی تصمیم گرفته بودم تمام قطرات خون بدنم را از داخل رگ‌هایم بیرون بکشند، دست به دست هم داده و در مبارزه با چیره شدن به خواب به من کمک کردند. با وجود اینکه می‌توانستم با جویدن مقداری از توتون و مالیدن آن بر روی پوست بدنم از گزند نیش پشه‌ها در امان بمانم، ماهازا از ترس اینکه مبادا خواب بر من غلبه کند از انجام این کار صرف نظر کردم. اما فقط آرزو می‌کردم که نیش این پشه‌ها به میکروب مالاریا یا تب زرد آلوده نباشد. عاقبت شب سپری شد و اولین آواز دست جمعی پرنده‌ها خبر فرارسیدن روز را برمغان آورد. مرد سیاه‌پوست از خواب بیدار شد و نشست. آنگاه در حالی که پاهایش را مالش می‌داد گفت: روز بخیر، شما نخوابیدین؟ نه. او گفت: بد کاری کردین. قسم می‌خورم که نباید کوچیک‌ترین حراسی از من به دلتون راه می‌دادین. من تصمیم گرفتم به شما کمک کنم تا توی این نقشه موفق بشین. به او گفتم: متشکرم جان. طول می‌کشه تا روشنایی روز کاملا جنگل رو فرا بگیره؟ او گفت: هنوز یک ساعت وقت داریم. فقط حیوانات هستن که قبل از همه فرا رسیدن روز می‌فهمن. یه ساعت دیگه اینجا تقریبا روشن میشه. پاپیون، ممکنه چاقوتون رو بهم امانت بدین؟ فوراً چاقو را در اختیارش گذاشتم و اون نیز بلافاصله شاخه یکی از نباتات چرب را بریده، آنگاه قطعه‌ای از آن را به من داد و باقی را برای خود گذاشت. آبشو بخورین و یه مقدارش هم بمانی رو پوست صورتتون. اندکی از آب تشتک عجیب را خوردم و با بقیه آن نیز صورتم را شستشو دادم. حالا دیگر روز کاملاً فرا رسیده بود. پس از اینکه ژان چاقو را مجدداً به خود من برگردانید، سیگاری آتش دادم و ژان هم در کشیدن آن با من همراهی کرد. مجدداً به راه افتادیم. نزدیکی های ظهر بود که به حوالی اردوگاه اینینی رسیدیم. به جاده‌ای که مستقیما به اردوگاه منتهی می‌شد نزدیک شدیم. در کنار این جاده یک خط آهن باریک قرار گرفته بود. ژان رو به من کرد و گفت: از این خط آهن فقط برای بردن چهارچرخ‌ها استفاده می‌کنن و برای روندن اونها از مردان چینی استفاده میشه. این چهارچرخ‌ها صدای وحشتناکی به وجود میارن که از دور به خوبی شنیده میشه. آنجا ایستادیم و ناظر عبور یکی از آنها شدیم. در آن یک نیمکت قرار گرفته بود و هر دو نفر نگهبان بر روی آن نشسته بودند. پشت سر آنها دو مرد چینی دو دسته چوبی را به دست گرفته و این چهارچرخ را هدایت می‌کردند. از زیر چرخ‌ها نیز جرقه بیرون می‌آمد. ژان به من شهر داد که انتهای این دستک‌ها که برای راندن یا ترمز کردن چهارچرخ‌ها به کار می‌رود از فلز ساخته شده است. چند مرد چینی به سوی اردوگاه در حال حرکت بودند. بر روی دوش بعضی از آنها نباتات جنگلی دیده می‌شد و سایرین نیز چیزهایی از قبیل یک خوک وحشی و بسته‌های برگ درخت نارگیل با خود هم می‌کردند. ژان برای من توضیح داد که چینی‌ها اغلب به خاطر شکار حیوانات، حمل نباتات جنگلی برای ساختن وسایل زندگی، آوردن برگ درختان نارگیل برای بافتن حصیر جهت محافظت باغ‌ها از تابش شدید آفتاب، شکار پروانه، مگس، مار و غیره به جنگل می‌روند. آنگاه افزود: البته اینا کسایی هستند که قبلا برای این کار از مقامات مسئول اردوگاه کسب اجازه کردن و ضمناً باید تا ساعت 5 بعد از ظهر مجددا خودشونو به اردوگاه برسونن. بگیر جان، اینم 500 فرانک و اینم تفنگت. البته قبلا آن را خالی کرده بودم. حالا من فقط چاقو و شمشیرمو با خودم میبرم. خیلی ممنونم. امیدوارم از اینکه یه مرد بدبختو کمک کردی، خدا بهت خیر بده. تو نسبت به من وفادار بودی و از این لحاظ باز هم از تو تشکر میکنم. امیدوارم هر وقت این ماجرا رو برای بچه‌ها تعریف کردی بهشون بگی اون زندونی یک پسر شجاع بود و من از اینکه بهش کمک کردم خیلی خوشحالم. او گفت: آقای پاپیون، حالا دیگه دیر و من نمیتونم قبل از فرارسیدن شب مسافت زیادی رو طی کنم. تفنگو نگهش داری، من تا فردا صبح پیش شما میمونم. اگه مایل باشین میخوام خود من جلوی یکی از چینی‌ها رو بگیرم و بهش بگم با کویکوی تماس بگیره. به این ترتیب اون کمتر میترسه، چون دیدن یه سفیدپوست فراری بیشتر اونو وحشت زده میکنه تا دیدن یک مرد سیاه‌پوست. تازه اگه هم نگهبانا منو دیدن بهشون میگن که داشتم برای شرکت چوب سنفوریان چوب انتخاب میکردم. بهم اعتماد کنین. به او گفتم: خیلی خب، پس بهتره تفنگو برداری، چون اونا از دیدن یه مرد بی اسلحه اونم توی جنگل ماتشون میبره. ژان در جاده ایستاد. با او قرار گذاشته بودیم در صورتی که از یک مرد چینی خوشم بیاید موضوع را با سود زدن به او اطلاع بدهم. یک مرد چینی که تنه درخت موزی را بر دوش خود نهاده بود با لحجه دهاتی خود گفت:
آم علیک رفیق.
از اینکه این پیرمرد در سلام دادن به جان پیش دستی کرده بود از او خوشم آمد و بلافاصله شروع به سود زدن کردم.
سلام چینی، واسه میخوام باهات حرف بزنم.
او گفت: چی میخوای؟ و بلافاصله ایستاد. هنوز 5 دقیقه از صحبت آن دو نفر نگذشته بود که دو نفر مرد چینی در حالی که آهویی را بر روی یک چوب بلند حمل می‌کردند به آنها رسیدند. آن دو نفر بدون اینکه به ژان سلام بکنند چند کلمه به زبان چینی به هم نژاد خودشان گفتند و او هم بلافاصله با دو سه کلمه جواب آنها را داد. ژان پیرمرد را به داخل جنگل کشانید و او به محض اینکه چشمش به من افتاد دست خود را به سوی من دراز کرد و گفت:
تو فراری؟
بله.
از کجا؟
از دیابل.
آه،
او خندید و با چشمان مورب خود به من خیره شد و دوباره گفت:
صحیح، اسم چیه؟
پاپیون.
آه، من نشناخت.
به او گفتم: من دوست شانگ، شانگ و کین، برادر کویک کویک.
آه، درست.
و مجددا دست من را در دست گرفت و گفت:
چی خواست تو؟
به او گفتم: خبر دادن به کویک کویک که من اینجا منتظر اون هستم.
غیر ممکن.
به او گفتم:
چرا؟
او گفت:
کویک کویک دزدید پیش رئیس اردوگاه، رئیس خواست او را کشت، کویک کویک فراری.
به او گفتم: از کی؟
او گفت: 2 ماه.
از او پرسیدم: رفت دریا؟
نمیدونم، من رفت به اردوگاه چینی، دیگر که رفیق هست با کویک کویک گفت، او تصمیم گرفت، تو از اینجا تکان نخور، من امشب برگشت.
چه ساعتی؟
نمیدونم، من برگشت و برای همه غذا و سیگار آورد، تو اینجا آتش روشن نکرد، من سود کشید، هر وقت تو شنید از اینجا خارج شد و رفت روی جاده، فهمید؟
فهمیدم. وقتی او رفت، رو به جان کردم و گفتم: تو چی فکر میکنی جان؟
جان گفت: ما چیزی از دست ندادیم. اگه مایل باشین خودمون برمیگردیم به کورو و من اونجا یک قایق کوچیک با مقداری آذوقه و یک بادبان براتون تهیه میکنم. اون وقت میتونین دوباره برین تو دریا.
به او گفتم: جان، من خیلی دور میرم. غیر ممکنه بتونم تنها این کارو بکنم. از پیشنهادت ممنونم. اگه بعد از اینم بدتر شد، اون وقت شاید پیشنهادتو قبول بکنم. پس از اینکه جوانه درخت خرما را که آن مرد به ما داده بود خوردیم، مقداری از توتون را با آب دهان خیس کردم و به دست و صورت خود مالیدم تا از نیش پشه‌ها که مجدداً حمله را آغاز کرده بودند در امان بمانم. حالا دیگر کاملاً به جان اعتماد کرده بودم و او می‌خواست بیدار بماند و مراقب اوضاع باشد. ناگهان جان مرا از خواب بیدار کرد و گفت:
پاپیون، داره سود می‌زنه.
از او پرسیدم:
ساعت چنده؟
او گفت:
دیر نیست، شاید در حدود 9 شبه.
از جنگل خارج شدیم و خودمان را به جاده رساندیم. شب بسیار ظلمانی بود. کسی که سوت می‌زد داشت به ما نزدیک می‌شد و من هم پشت سر هم جواب سوت او را می‌دادم. تا جایی که بدون اینکه قادر به دیدن او باشم به همدیگر رسیدیم. آنها 3 نفر بودند و هر کدام پس از دیگری با من دست دادند. ماه بعد از چند لحظه در آسمان ظاهر شد. یکی از آن 3 نفر به زبان کامل فرانسه گفت: بهتره کنار جاده بشینیم. کسی نمی‌تونه تو تاریکی ما رو ببینه. در این لحظه جان هم به ما ملحق شد. یکی از آنها که در حقیقت سرکرده گروه محسوب می شد اظهار داشت:
اول بخور، بعد حرفتو می زنی.
من و جان از سوپ گرمی که برای من آورده بودن خوردیم و تصمیم گرفتیم بقیه را برای بعد نگهداری کنیم. خوردن این سوپ و به دنبال آن چای گرمی که طعم نعنا می داد وجود من را کاملا گرمی بخشید.
تو دوست شانگی؟
به او گفتم: آره. اون به من گفت بیام دیدن کویک کویک و بعدش 2 نفری با هم فرار کنیم. من قبلا یک بار مسافت زیادی روی دریا طی کردم و تونستم خودم رو به کلمبیا برسونم. من ملوان خوبی هستم و به خاطر همین بود که شانگ به من گفت برادرشم با خودم ببرم. اون به من اعتماد داره. او از من پرسید:
خیلی خوب، حالا بگو ببینم خالکوبیای شانگ چه شکلی بود؟
به او گفتم: یه اژدها رو سینه‌شه و 3 تا نقطه رو دست چپش. اون خودش به هم گفت که این 3 نقطه علامت اینه که اون یکی از رؤسای شورشیان پولوکندره بوده. بهترین دوستش مردی بوده به اسم وانها که یکی دیگه از رؤسای شورشیان بوده و طبق گفته خودشان یه دستش هم قطع شده بود. آن مرد با سواد و با معلومات چینی گفت:
اون مرد منم، تو هم که قطعا دوست شانگی، دوست ما هم حساب میشی. حالا خوب گوش کن، کویک کویک نتونست از راه دریا بره چون بلد نیست قایق برونه. به علاوه اون تنهاست و حالا در فاصله 10 کیلومتری اینجا توی جنگل به سر میبره و کارش تهیه زغال چوبه.
دوستانش زغال اونو به فروش میرسونن و در مقابلش پول میدن. حالا تصمیم گرفته وقتی پولش کافی شد یه قایق بخره و یه نفر دیگر رو پیدا کنه که بتونن دوتایی فرار کنن. در حال حاضر جاش خیلی مطمئنه و کسی نمیتونه خودشو به اون برسونه چون دور و برش رو باتلاق گرفته و اگه کسی اطلاع نداشته باشه 100% از بین میره. فردا صبح میام دنبال تا ببرم پیش کویکویک. با ما بیاین.
ماه همه جا رو روشن کرده بود و از فاصله 50 متری همه چیز به خوبی معلوم میشد. لذا مجبور شدیم برای اینکه کسی ما را نبیند از کنار جاده به راه خود ادامه دهیم. وقتی به یک پل چوبی رسیدیم او به من گفت برو زیر پل و همونجا بگیر بخواب. فردا صبح تو همین محل میام دنبالت. پس از اینکه با هم دیگر دست دادیم آنها بدون اینکه سعی کنند خودشان را از انظار مخفی کنند ما را ترک کردند. چون اگر آنها را میگرفتند میتوانستند ادعا کنند که رفته بودند تله هایی را که همون روز در جنگل گذاشته بودند وارسی کنند. جان به من گفت هاپیون تو نباید اینجا بخوابی. تو برو تو جنگل بخواب. من اینجا میخوابم و فردا وقتی اونا به سراغ من اومدن فوراً خبرت میکنم.
آه درسته. بلافاصله به داخل جنگل رفتم و با شکمی پر از سوپ گرمی که خورده بودم پشت سر هم چند عدد سیگار کشیدم. و آنها قبل از طلوع آفتاب در وعدگاه حاضر شده بودند. مجبور بودیم برای صرفه‌جویی در زمان قبل از طلوع آفتاب حرکت کنیم. پس از 40 دقیقه که به سرعت راه پیمودیم ناگهان آفتاب طلوع کرد و بلافاصله صدای یک چهارچرخ که بر روی خط آهن حرکت می‌کرد و داشت به ما نزدیک می‌شد از دور به گوش رسید. به محض شنیدن این صدا فوراً همه داخل جنگل شدیم. خداحافظ جان، متشکرم، موفق باشی. امیدوارم خدا تو و خانواده‌ات رو قرین سلامتی و خوشی بکنه. با اصرار فراوان مبلغ 500 فرانک را به او دادم و او قبل از اینکه از من جدا شود گفت که در صورت عدم موفقیت چگونه خودم را به دهکده او برسانم. او بعد از گفتن این مطالب دست من را فشرد و بر روی جاده پرید.
جلو!
این وانهو بود که داخل جنگل می شد. او فوراً جهت را یافت و ما به سهولت به پیشروی خود ادامه دادیم. درختان زیاد انبوه نبودند و برای ما تولید اشکال نمی کردند. او نیز از قطع کردن شاخه ها خودداری می کرد و سعی می کرد آنها را از مسیر ما کنار بکشند. کویکویک. در مدت کمتر از یک ساعت به مقابل یک مرداب رسیدیم. نیلوفرهای آبی گل و برگ‌های بلند خود را بر روی لجن مرداب پهن کرده بودند. در امتداد این مرداب به راه خود ادامه دادیم. پایم اندکی لغزید و وانهو به محض دیدن آن گفت سعی کن سر نخوری وگرنه میافتی تو مرداب و بیرون اومدنت غیر ممکنه. پس از اینکه مسافتی بیش از یک کیلومتر در حاشیه مرداب راه پیمودیم ناگهان وانهو ایستاد و به زبان چینی شروع به آواز خوندن کرد. بلافاصله مردی قد کوتاه که فقط یک شورت به تن داشت به ما نزدیک شد و آنگاه آن دو نفر به زبان چینی با همدیگر به گفتگو پرداختند. صحبت آنها اندکی به طول انجامید و عاقبت در لحظاتی که کم کم داشتم احساس بی‌تایی می‌کردم بحث آنها خاتمه پیدا کرد. وانهو گفت از این ور بیا. دنبال وی به راه افتادم و وقتی داشتیم برمیگشتیم او گفت همه چی رو به راهه. این یارو یکی از رفقای کویکویی که اون میگفت کویکویی به شکار رفته و به زودی برمیگرده. باید همینجا منتظرش بشینیم. بر روی زمین نشستیم و منتظر کویکویی شدیم و هنوز یک ساعت نگذشته بود که سر و کله او پیدا شد. او مردی بود کوتاه قد و لاغر اندام با چهره‌ای کاملا زرد و دندان‌های کثیف و سیاه که از شدت کثافت براق به نظر می‌رسید. از چشمان کوچک و موربش نیز هوش و ذکاوت می‌بارید.
تو دوست برادرم شانک هستی؟
آره.
خوبه، وانهو تو می‌تونی بری.
وانهو در جواب او گفت متشکرم.
بگیر، این کفش جنگلی مال تو.
نه، متشکرم. او پس از اینکه با من دست داد از آنجا دور شد. کویکویک پس از اینکه مرا پشت سر یک خوک که در جلوی وی حرکت میکرد به دنبال خود کشانید گفت
هاپیون خوب حواست رو جمع کن. اگه کوچکترین قدمی که برمیداری اشتباه باشه میری تو لجن فرو. راه همیشه از یک جهت نیست و اغلب اتفاق میفته که لجنها حرکت میکنن، ولی خوک میتونه راهو پیدا کنه. یه بار مجبور شدم برای عبور از یک قسمت دو روز تمام صبر کنم.
ناگهان خوک سیاه راه خود را از روی قسمتی از لجنها باز کرد و بدون اینکه بیش از چند سانتیمتر در آن فرو برود خود را به قسمت دیگر رسانید. دوست جدید من هم بلا فاصله بعد از رفتن خوک خود که مثل یک سگ باهوش دستورات او را اجرا می‌کرد قدم روی لجنها گذاشت و من گفت
پاهاتو بذار جای پاهای منو بیا. یه خورده بجام چون فوراً رد پای خوک از بین میره.
عاقبت بدون مواجهه با اشکال زیاد از روی لجنها عبور کردیم و به سمت دیگر رسیدیم.
دستتو بده به من.
آنگاه کویکویک آن مرد نحیف که فقط از پوست و استخوان تشکیل شده بود به من کمک کرد که خود را به کنار مرداب برسانم.
خب رفیق فکر نمی‌کنی جایزه بگیری را بتونن از رد پامو پیدا مو کنن؟
وقتی با آن قسمت از جنگل که تقریبا به صورت یک جزیره کوچک بود رسیدیم، بوی زغال ناراحتم کرد و بلافاصله به سرفه کردن افتادم. این دود از کوره زغال بلند می‌شد و به این ترتیب این حوض را داشت که از حمله پشه‌ها و اشخاصی که در آنجا بودند از جمله خود من جلوگیری کند. در زیر این دود غلیظ چشمم به کلبه‌ای افتاد که پشت بام و دیوارهایش از برگ‌های به هم تابیده که به صورت حصیرهایی درآمده بودند تشکیل شده بود. در کلبه باز بود و جلوی آن مرد کوچک هندوچینی که قبل از دیدن کویکویی با او ملاقات کرده بود انتظار ما را می‌کشید.
روز بخیر.
با اون فرانسه صحبت کن، نمیخواد باش محلی حرف بزنی، اون یکی از دوستان برادرمه. آنگاه آن نصف آدم مرا از سر تا پا برانداز کرد و چنان که گویی از این بررسی خود نتیجه مطلوبی عایدش شده است، دست خود را به طرف من دراز کرد و در این لحظه در اثر لبخندی که میزد دهان بیدندان خود را مثل یک قاز باز نمود.
بیا تو بشین.
آنجا به صورت یک آشپزخانه تمیز بود و در گوشه از آن قابلمه بزرگی روی آتش قرار گرفته بود و چنین برمی‌آمد که آنها مشغول غذا پختن هستند. تنها تخت خواب آن اتاق هم که از شاخه‌های درختان ساخته شده بود به ارتفاع 1 متر روی کف کلبه قرار داشت.
به من کمک کن تا یه جایی درست کنم که این مرد بتونه امشب روش بخوابه.
باشه کویک کویک. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که تخت خواب من آماده گردید. آنگاه آن دو نفر مرد چینی میز غذا را چیدند و من با خوردن مقداری از آن سوپ لذیذ و اندکی برنج با گوشت پیاز شکمی از عزا درآوردم. دوست کویک کویک که فروختن زغال را به عهده داشت در آن جزیره سکونت نمی‌کرد. لذا به محض فرارسیدن شب از آنجا رفت و مرا با کویک کویک تنها گذاشت.
آره، من تموم اردکهای رئیس اردوگاه و دزدیدم و به خاطر همین بود که فرار کردم.
روبروی هم کنار آتش نشسته بودیم و هر کدام از ما دو نفر سعی می‌کرد با دیدن قیافه طرف مقابل در برابر شعله‌های آتش و حرف زدن با وی او را بیشتر و بهتر بشناسد. پوست صورت کویک کویک در مقابل آفتاب سوخته بود و در نتیجه رنگ زرد مخصوص چینی‌ها را نداشت. برعکس چشمانش کاملا مورب و براق بودند و او هنگام صحبت کردن درست به روبروی خود نگاه میکرد. در این لحظه کویک کویک به کشیدن یک سیگار بلند که خودش از ستون سیاه درست کرده بود اشتغال داشت و من نیز در گوشه دیگر نشسته بودم و مشغول پک زدن به سیگار خودم بودم.
بله، خلاصه چون رئیس اردوگاه میخواست من رو به خاطر دزدیدن اردک ها بکشه، فرار رو به قرار ترجیح دادم. حالا درست 3 ماهه که از این واقعه میگذره. بدبختی اینه که نه تنها پول اردک‌ها بلکه پول زغالای این دو کوره هم تو قمار باختم.
کجا قمار می‌کنی کویک کویک؟
تو جنگل. هر شب مردای چینی اردوگاه اینینی و اونایی که تازه آزاد شدن و دارن از کاسکاد میان دور هم جمع میشن و قمار میکنن.
تو تصمیم داری که از دریا عبور کنی کویک کویک؟
هیچ وقت از فکرش غافل نیستم. همیشه تصمیم داشتم که بعد از فروختن زغال‌ها یه کشتی بخرم و بعد یه نفر رو گیر بیارم که راندن اونو بلد باشه و ضمناً خودش هم مایل باشه با من بیاد. حالا اگه تو واقعا دوست داری این کارو انجام بدی و تو این کار واردی، بهت قول میدم که تا 3 هفته دیگه با پول زغالا میتونیم یه کشتی حسابی بخریم.
من پول دارم کویک کویک، به این ترتیب دیگه احتیاجی نیست منتظر فروش زغالا باشیم.
پس خوبه، یه مرد سیاه‌پوست که کارش چوب بریه یه کشتی کهنه داره و اونو به 1500 فرانک میفروشه.
خوبه، تو دیدیش؟
آره،
منم میخوام اونو ببینم.
فردا میریم دیدن این شکلات. آخه من اونو به همین استدعا میکنم. پاپیون، حالا جریان فرار تو واسم شهر بده. من تا حالا فکر نمیکردم کسی بتونه از دیابل فرار کنه. راستی چرا شانگ واسو نیامد؟
آنگاه تمام ماجرای فرار را از موج لیزت گرفته تا مرگ سیلون برای وی تعریف کردم.
حالا دارم میفهمم چرا شانگ نخواسته با تو بیاد. چون واقعا ریسک بزرگی بوده. تو یه مرد فوق‌العاده خوش‌شانسی هستی و به خاطر همین هم است که تو تونستی خودتو تا اینجا زنده برسونی. من از این بابت واقعا خوشحالم.
پس از اینکه بیش از 3 ساعت تمام من و کویک کویک سرگرم صحبت بودیم، تصمیم گرفتیم تا زیاد دیر نشده بخوابیم که او صبح روز بعد بتواند هنگام طلوع آفتاب خودش را به شکلات برساند. قبل از خوابیدن یک شاخه بزرگ بر روی آتش قرار دادیم تا اینکه تا فرا رسیدن روز بعد از خاموش شدن آن جلوگیری کند و آنگاه هر کدام در جای خود دراز کشیدیم. دود فضا را کاملا پر کرده و مرا به شدت دچار سرفه می‌کرد، اما در عین حال یک حسن بزرگ داشت و آن این بود که حتی یک پشم در آن حوالی وجود نداشت. وقتی به خواب رفتم در عالم رویا دیدم که بر روی یک کشتی نشستم و این کشتی آب‌های یک دریای نقره‌فام را در زیر اشعه خورشید در می‌دوردد و مرا به سوی یک دنیای آزاد هدایت می‌کند.
قهوه می‌خوری یا چای؟
تو خودت چی می‌خوری؟
چای.
خب به منم چای بده. روشنایی روز تازه آغاز شده و بر روی آتشی که از دیشب باقی مانده بود یک مایتاب پر از آب در حال جوشیدن بود. دوست من پس از اینکه با چای شیرین از من پذیرایی کرد، یک نان کلوچه را از وسط برید، اندکی مارگارین بر روی آن مالید و سپس آن را به من داد.
ولی من که تازه اشتهایم باز شده بود، سه عدد از آن نان کلوچه را پشت سر هم نوش جان کردم.
من دیگه باید برم، همراه من بیا. اگه صدای سوت یا صدای فریاد شنیدی جواب نده. اینجا کسی نمیتونه به تو آزاری برسونه، ولی سعی کن کنار مرداب نری، چون اگه تو رو ببینن با یه گلوله تفنگ کارتو میسازن.
خوک سیاه که تا این لحظه خوابیده بود با شنیدن صدای ارباب خود از جا برخاست و پس از اینکه غذای خود را خورد به راه افتاد. ما نیز پشت سر او به حرکت درآمدیم. ابتدا به خط مستقیم از روی لجنها حرکت کرد و در مسافتی دور از محلی که روز قبل به آنجا رسیده بودیم ایستاد و دوباره پس از اینکه نزدیک به 10 متر دیگر از راه را پیمود، چنان که گویی از آنجا خوشش نیامده است، مجددا از راهی که رفته بود مراجعت کرد. این اول 3 بار پشت سر هم تکرار شد و عاقبت او توانست از روی لجنها عبور کند و به دنبال او کوی کوی بدون لحظه تأمل جسرخیزکنان خودش را به زمین صفر و محکم رسانید. آن روز تمام وقتم را در آن جزیره کوچک سپری کردم. وقتی شب فرارسید کوی کوی مراجعت کرد و گفت:
نتونستم شکلاتو ببینم. از کشتی هم خبری نبود. فکر میکنم رفته بود از دهکده خودشون که اسمش کاسکاده آذوقه بیاره. تو خوب غذا خوردی؟
آره.
بازم میخوای بخوری؟
نه.
برات 2 بسته توتون خاکستری آوردم. جوی دیگه ایشو نتونستم گیر بیارم.
متشکرم، فرقی نمیکنه. راستی شکلات وقتی میره تو دهکده چند وقت اونجا میمونه؟
2 یا 3 روز. ولی با وجود این از فردا مرتبا هر روز میرم اونجا، شاید بتونم گیرش بیارم، چون درست نمیدونم چه روزی به دهکده رفته.
روز بعد باران تندی تو هم با طوفان شروع به ریزش کرد، ولی این موضوع نتوانست از رفتن کوی کوی جلوگیری کند و او در حالی که کاملا لخت شده و لباسهایش را به صورت 1 بسته زیر بغل گرفته بود از آنجا حرکت کرد. او قبل از رفتن به من گفت:
نمیخواد منو بدرقه کنی، چون حسابی خیس میشی.
باران تازه قطع شده بود که آفتاب از پشت ابرها ظاهر شد و من با دیدن موقعیت آن تخمین زدم که باید ساعت 10 یا 11 صبح باشد. ریزش باران یکی از 2 کوره زغالی را خراب کرده بود و من برای اینکه بدانم این کوره تا چه اندازه خسارت دیده به آن نزدیک شدم. باران نتوانسته بود چوبها را که هنوز در حال سوختن بودند کاملا خاموش کند و دود زیادی داشت از آنها که به طور نامرتبی بر روی هم چیده شده بودند خارج می‌شد. ناگهان چشمانم را مالیدم تا بتوانم منظره‌ای را که در مقابل دیدگانم قرار گرفته بود بهتر ببینم. 5 لنگ کفش درون کوره دیده می‌شد. وقتی به دقت نگاه کردم، ناگهان در انتهای هر یک از این کفش‌ها که به طور عمودی بر روی پاشنه قرار گرفته بودند، چشمم به ساق پای انسان افتاد، یعنی اینکه در آن لحظه 3 مرد در حال سوختن در داخل کوره بودند. دیگر نیازی به نقاشی کردن این منظره وحشتناک نیست، همینقدر که احساس کردم پشتم اندکی سرد شد. بر روی کوره خم شدم و در حالی که یکی از پاها را اندکی از زغال‌ها دور می‌کردم، ناگهان چشمم به پای 6 افتاد. بله، کوی کوی این مردها را با دست خود تبدیل به مقداری خاکستر کرده بود. این منظره به قدری در من اثر گذاشته بود که بلافاصله از آنجا دور شدم. رفتم تا در مقابل آفتاب بایستم و سرمایی را که با وجود آن هوای گرم و خفقان آور بر وجودم مستولی شده بود از خود برانم. تمام روز لب به غذا نزدم و هنوز درباره شرایط موجود تصمیم قاطعی نگرفته بودم که صدای آوازی توجهم را جلب کرد. این صدای کوی کوی بود که داشت مراجعه می‌کرد. پشت شاخه‌های درختان مخفی شدم و وی را تحت نظر گرفتم. او بسته‌ای را بر روی سر خود نهاده بود و سعی می‌کرد تعادل آن را بر روی سرش حفظ کند. وقتی به حاشیه مرداب رسید، از پشت شاخه‌ها خارج شدم و خودم را به او نشان دادم. او در حالی که می‌خندید، آن بسته را که درون یک گونی پیچیده شده بود به من داد و سپس به سرعت رهسپار کله شد و من هم به دنبال او روانه شدم.
یه خبر خوب پاپیون، شکلات برگشته. اون بازم همون کشتی رو داره و اظهار می‌کنه که این کشتی قادره بدونه که غرق بشه یه بار متجاوز از 500 کیلومتر رو هم کنه. این بسته‌ای که الان دستته عبارت از چند تا گونی آرد و یه بادبونه. تازه این اولین بسته است. اون قلاده فردا بسته‌های بعدی رو بیاره، چون میدونه که تو هم می‌خوای برای دیدن قایق با من به اونجا بری.
کوی کویک بدون اینکه به طرف من برگرده تمام این مطالب را بیان نمود. ما 3 نفر خوک از جلو و به دنبال آن کوی کویک و پشت سر اون من تشکیل یک صف کوتاه را داده بودیم. به سرعت این فکر به مغزم خطور کرد که او هنوز تصمیم نگرفته است مرا داخل کوره بسوزاند، چون می‌دیدم که می‌خواهد روز بعد مرا با خود برای دیدن کشتی ببرد. از طرف دیگر با خریدن کیسه‌های آرد مخارجی را برای اجرای نقشه فرار متحمل شده بود.
بفرما، یکی از کوره‌ها خراب شده. این 100% کار بارونه. با اون شدتی که می‌اومد این کار زیاد تعجب‌آور نیست.
او حتی بدون اینکه نگاهی به وضع کوره بکند از آنجا دور شد و به دنبال کلبه رفت. درست نمی‌دانستم چه کار بکنم و چه تصمیمی بگیرم. تظاهر به ندیدن کوره هم کار آسانی نبود، چون چگونه امکان داشت که در طول تمام روز به این کوره که بیش از 25 متر با کلبه فاصله نداشته باشد نزدیک نشوم.
تو گذاشتی آتیش خاموش بشه؟
به او گفتم. آره، توجه نکردم.
پس تو غذا نخوردی؟
نه، گرسنه نبود.
مریضی؟
نه.
پس چرا این سوپو نخوردی؟
کوی کوی بشین، میخوام با حرف بزنم.
بذار اول آتیش رو روشن کنم بعد.
نه، میخوام خیلی فوری و قبل از اینکه روز تموم بشه باهات صحبت کنم.
چی شده؟
وقتی کوره زغال خراب شد، چشمم به سه نفر افتاد که تو اونا رو توی آتیش انداخته بودی. حالا ممکنه در این باره توضیح بدی؟
آه، اتفاقا چیزی که باعث تعجب من شد همینه.
وانگاه بدون که کوچکترین آثاری از ناراحتی در قیافه‌اش پیدا شود، چشمان خود را به صورت من دوخت و گفت:
حالا میفهمم که چقدر از این موضوع ناراحت شدی. این کاملا عادیه. حتی وقتی پیش خودم فکر میکنم میبینم شانس آوردم که خنجر تو پشتم فرو نکردی. گوش کن پاپیون، اون سه نفر جایزه بگیر بودن. یه هفته، شاید هم 10 روز بود که مقدار زیادی زغال به شکلات فروخته بودم. اون مرد چینی هم که قبلا دیدی تو این کار بهم کمک کرد که چیزها رو از جزیره خارج کنیم. کار پردردسری بود و در این حال پیچیده. به وسیله یک طناب به طول 200 متر چیزها رو از روی لجنها میکشیدم. خلاصه از اینجا تا محل سکونت شکلات مقدار کمی آب که جریان داره باعث شده بود اثر پاهامو و کیسه ها بر روی زمین باقی بمونه. ضمناً مقداری هم زغال از چند تا از کیسه ها که زیاد سالم نبودن روی زمین ریخته بود. درست همین موقع با این موقعیت بود که جایزه بگیر اول شروع کرده بود به پرسه زدن توی این دور و بر. صدای حیوونا باعث شد که بفهمم این دور و برای یه نفر قایم شده و بلافاصله بدون اینکه اون منو ببینه تونستم لای درختا پیداش کنم. حالا دیگه دور زدن و قافل کردنش برای من درست مثل آب خوردن بود. اون وقتی مرد حتی مجال پیدا نکرد که قیافه قاتلش رو ببینه، چون قبلا میدونستم کسی که توی مرداب غرق میشه بعد از چند روز دوباره جسدش میاد روی سطح لجنها، این بود که اونو آوردم اینجا و انداختمش توی کوره.
خب اون دوتای دیگه چی؟
این جریانم 3 روز قبل از اومدن تو اتفاق افتاد. اون شب جنگل خیلی تاریک بود و برخلاف همیشه سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. اون دو نفر از اوایل شب اطراف مرداب پرسه می‌زدن و چون به خاطر دودی که از کوره ها در میومد گهگاهی حالت سرفه بهشون دست میداد، این بود که از صدای همین سرفه ها تونستم به موقعیت محلیشون پی ببرم. قبل از اینکه هوا روشن بشه یواشکی مرداب رو دور زدم و خودمو به محلی که صدای سرفه ها از اونجا میومد رسوندم. اولیشو بدون اینکه مجال فریاد کشیدن بهش بدم فوراً سرشو بریدم. اون یکی دیگه یه تفنگ شکاری دستش گرفته بود و اشتباه بزرگش این بود که می‌خواست از اوضاع دور و برش سر در بیاره. با یه ضربه تفنگ کارشو ساختم و چون دیدم هنوز نمرده، چاقومو تا دسته توی قلبش فرو کردم. خب پاپیون، این سه نفری که تو اونها رو توی کوره پیدا کردی همینا بودن. 2 نفر عرب و 1 فرانسوی. گذاشتن از روی لجنها در حالی که یکی از جسدها رو دوشیده کار ساده ای نیست. وقتی دیدم وضعشون سنگینه در 2 مرحله این کارو انجام دادم و بالاخره اونها رو انداختم توی این کوره.
یعنی این درست چیزی که اتفاق افتاده؟
آره پاپیون، قسم میخورم.
چرا اونها رو ننداختی تو لجنها؟
همونطور که بهت گفتم اونا بعد چند روز دوباره میمونن رو سطح لجنها. حتی بعضی مواقعی که چند تا از آهوهای بزرگ میافتن تو لجنها، درست یه هفته بعد دوباره میان سطح مرداب. اون وقت بوی لاشه گندشون همه جا رو میگیره و لاشخورها رو به اینجا میکشونه. صدای فریاد لاشخورا هم باعث میشه یه عده کنجکاو به اینجا کشونده بشن. پاپیون، قسم میخوام که تو نباید با بودن من از چیزی بترسی. حتی برای اینکه کاملا مطمئن باشی اگه خواستی تفنگو برش دار.
یک میل باطنی شدید مرا وادار میکرد که اسلحه را از او بگیرم، ولی بلافاصله بر این حالت غلبه کردم و به حالت کاملا عادی گفتم: کویک کویک، اگه میبینی من اومدم اینجا به خاطر اینکه احساس میکنم پیش یک دوست امنیت کامل دارم، باید فردا دوباره این کفشا رو بسوزونی، چون خودت میدونی که بعد از رفتنمون از اینجا ممکنه بهمون چی بدن. و من اصلا حاضر نیستم حتی در غیاب خودم هم که شده منو متهم به قتل 3 نفر بکنن.
خیلی خوب، فردا اونا رو میسوزونم، ولی خیالت کاملا راحت باشه، چون هیچ کس نمیتونه خودشو به این جزیره برسونه، به خاطر اینکه امکان نداره بدون اینکه پاش لیز بخوره و تو لجنها بیفته بتونه از اونا رد بشه.
به او گفتم: به کمک یک قطعه کاوچو چی؟
آه، فکر اینو دیگه نکرده بودم.
اگه کسی چند تا از ژاندارما رو بیاره اینجا و اونا بخوان تصمیم بگیرن که خودشونو به جزیره برسونن، باور کن با یه تخته پاره میتونن از روی لجنها رد بشن. حالا به خاطر همینه که دارم بهت میگم هر چیز زودتر که ممکنه اینجا باید بریم.
باشه، فردا دوباره کوره رو روشن میکنم. هنوز یه قسمتایش خاموش نشده. ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که 2 تا دودکش بهش اضافه کنیم.
شب بخیر کوی کوی.
شب بخیر پاپیون. بازم دارم بهت میگم که میتونی به من اطمینان کنی.
تا خرخره زیر پتو رفتم و در حالی که از گرمای مطبوع آن غرق در لذت شده بودم، یک عدد سیگار روشن کردم. هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که صدای خورخور کوی کوی بلند شد. خوشه او هم در کنار وی خوابیده بود و به صدای بلند نفس میکشید. شعله های آتش از بین رفته بود، ولی شراره هایی که هنگام وزیدن باد بر روی تنه درخت به وجود می آمد، یک حالت مطبوع توأم با آرامشی خاص در انسان به وجود می آورد. غرق در لذتی عظیم که از مشاهده آتش به من دست داده بود، چشمانم را بستم و قبل از اینکه به خواب روم چنین فکر کردم: یا فردا از خواب بیدار می شوم و روابط حسنه سابق را با کوی کوی حفظ می کنم، و یا اینکه این مرد چینی توانسته است مثل یک هنرپیشه برای من حتی بهتر از ساشا گیتری رول بازی کند و تمام مقاصد خود را به انضمام واقعیت داستان از من مخفی کند.
آن وقت در صورت اخیر دیگر نخواهم توانست آفتاب فردا را ببینم. متخصص قتل گروه‌های انسانی در حالی که ظرف قهوه را به دست گرفته بود، ما را از خواب بیدار کرد و چنان که گویی کوچکترین اتفاقی بین ما نیفتاده است، لبخند زنان به من روز بخیر گفت. وقتی چشمان خود را باز کردم، روز آغاز شده بود.
بگی قهوه‌ت رو بخور، یه نون کلوچه‌ام بردار. قبلا روش مارگارین مالیدم.
بعد از خوردن صبحانه با آبی که داخل بشکه بود، خودم را بیرون از کلبه شستشو دادم.
پاپیون، می‌خوای به من کمک کنی؟
بدون اینکه از وی سوال کنم در چه موردی به کمک من احتیاج دارد، گفتم آره. به کمک پاهای خودم اجساد نیم سوخته آن سه نفر را بیرون کشیدیم. ناگهان متوجه شدم که شکم هر سه آنها پاره شده است. آیا این چینی جذاب می‌خواست بداند که آیا آنها پلان دارند یا نه؟ آیا اینها واقعا جایزه بگیر بودند؟ چرا شکارچی نبودند؟ آیا امکان نداشت که آنها به دنبال پروانه به این قسمت کشانده شوند؟ دفاع او از خودش آنها را به قتل رسانیده بود یا اینکه تصمیم داشته به اموالشان دسترسی پیدا کند؟ خلاصه من و عاقبت موفق شدیم جسدها را به داخل یک سوراخ بزرگ که در داخل کوره وجود داشت منتقل کنیم و روی آنها را با چوب و خاک رس بپوشانیم. آنگاه دو عدد دودکش هم برای آن درست کردیم. بلافاصله کوره شعله‌ور شد و به کار خود که در حقیقت یکی تهیه زغال و دیگری تبدیل آن اجساد به خاکستر بود ادامه داد.
بریم پاپیون.
خوک در مدت کمی توانست راهی برای خود پیدا کند و ما دو نفر نیز به دنبال او از روی لجنها عبور کردیم. وقتی قدم بر روی لجنها گذاشتم، یک اضطراب باطنی وجودم را فرا گرفت و مجددا به یاد سیلون افتادم. خاطره او چنان اثری عمیق در مغز من باقی گذاشته بود که هرگز نمی‌توانستم بدون دغدغه خاطر بر روی چنین جاهایی قدم بگذارم. ولی عاقبت موفق شدم در حالی که عرق سردی بر تمام بدنم نشسته بود به دنبال کویکویک از روی لجنها عبور کنم. پاهایم را به دقت در جای پاهای کویکویک قرار می‌دادم و با خود می‌گفتم نباید کوچکترین استرابی به خود راه بدهم، چون وقتی او توانست عبور کند بالطبع من هم قادر به انجام این کار خواهم بود. بعد از دو ساعت راهپیمایی به محلی که شکلات مشغول بریدن چوب بود رسیدیم. تا آنجا در داخل جنگل با کسی روبرو نشدیم و به این دلیل دیگر نیازی به مخفی شدن نبود.
روز بخیر.
روز بخیر کویکویک.
حالت خوبه؟
آره خوبم.
کشتی و نشونه دوستم بده.
آن یک نوع کشتی بادی و ضمناً خیلی هم محکم و بادبان بود. چاقو را در قسمت‌های مختلف آن فرو کردم، ولی چوبان به قدری سخت و محکم بود که چاقو نتوانست بیش از نیم سانتی متر در قسمتی از آن فرو برود. ته کشتی نیز کاملاً سالم و بی عیب بود و روی هم رفته برای ساختن این کشتی بهترین چوب را انتخاب کرده بودند.
اونو چه می‌فروشین؟ 2500 فرانک.
من 2000 فرانک بهتون میدم.
معامله انجام شد.
این کشتی تیر حمال نداره. حالا 500 فرانک دیگه هم به شما میدم که براش یه تیر حمال، یک سکان و یه دکل هم اضافه کنید. تیر حمال و سکان باید از جنس چوب سخت و محکم باشه. دکل هم بهتره به طول 3 متر از یک چوب قابل انعطاف تهیه بشه. کی حاضر میشه؟
تا 8 روز دیگه.
خیلی خوب. این دو اسکناس 2000 فرانکی، اینم یک اسکناس 500 فرانکی. حالا من اونا رو از وسط نصف میکنم. نصفشو حالا بهتون میدم و نصفشو میذارم برای موقع تحویل. اون سه تا نصف اسکناس رو پیش خودتون نگه داریم. باشه؟
باشه.
مقداری پرمنگنات، یک بشکه آب، مقداری سیگار و کبیر و عضوغه‌ای که برای 4 نفر مرد به مدت یک ماه کافی باشه، از قبیل آرد، روغن، قهوه و شکر هم میخوام. پول اونا رو اون موقع بهت میدم. شاید باید تمام این چیزا رو توی رودخونه کورا بهم تحویل بدیم.
آقا من نمیتونم اونا رو تا مصب رودخونه بیارم.
من این حرفو نزدم. منظورم این بود که قایق رو روی رودخونه بهم تحویل بدین، نه توی خلیج.
اینم گونیا، یک تناب، چند تا سوزن و مقداری نخ برای بادبان.
آنگاه من و کویکویک به مخفیگاه خود مناجات کردیم. هنگام برگشتن کویکویک خوک خود را بر روی دوش خود قرار داده بود، چون احساس می‌کرد که حیوان خسته شده است. وقتی به کلبه رسیدیم هنوز شب آغاز نشده بود و ما توانسته بودیم این راه را بدون تحمل کوچکترین ناراحتی طی کنیم. آن روز به تنهایی مشغول دوختن بادبان بودم که ناگهان صدای فریادی به گوشم رسید. پشت درخت ها مخفی شدم و خودم را به کنار مرداب رسانیدم. در سمت دیگر مرداب کویکویک با آن مرد چینی روشن فکر مشغول جر و بحث بود. فهمیدم که منازعه آن دو نفر به خاطر این است که آن مرد میخواهد خودش را به جزیره برساند و کویکویک به او اجازه نمیدهد. در آن لحظه هر دوی آنها خنجر خود را به دست گرفته بودند. تصمیم گرفتم خودم را به آنها نشان بدهم، لذا بلافاصله شروع به سوت زدن کردم. آن دو نفر به شنیدن صدای زود فوراً به طرف من برگشتن.
چه خبر شده کویکویک؟
در این لحظه آن مرد چینی فریاد زد و گفت
پاپیون، من میخوام با تو حرف بزنم ولی کویکویک نمیذاره رد بشم.
آن دو پس از اینکه 10 دقیقه به زبان چینی با همدیگر به گفتگو پرداختند، به دنبال خوش از روی لجنها عبور کرده و خود را به جزیره رسانیدند. در داخل کلبه آن دو نفر ظرف چای خود را به دست گرفته بودند و من منتظر بودم هر چه زودتر در مورد آغاز صحبت خود تصمیم بگیرند. عاقبت کوی کوی گفت:
اون میخواد به هر قیمتی که شده توی این فرار همراه ما بیاد. بهش گفتم که من کاری نیستم و تو که پول همه چی رو داری تمام دستور رو هم خودت میدی، ولی اون حرفمو باور نکرد.
آن مرد گفت: پاپیون، کوی کوی مجبور من همراه خودش ببره. به او گفتم: چرا؟ او گفت:
دو سال پیش اون دستمو به خاطر یه موضوع که توی بازی اتفاق افتاد قطع کرد. بعدش هم قسمم داد که اونو نکشم. منم به یه شرط راضی شدم قسم بخورم تا آخر عمرش خرجمو تامین کنه یا دست کم تا روزی که احتیاج داشته باشم. حالا اون میخواد بره و اگه این کارو بکنه من دیگه نمیتونم تا آخر عمر اونو ببینم. به همین دلیل بهش گفتم یا بذاره تو تنها بری یا اینکه منم با خودش ببره.
به او گفتم: گوش بده، من موافقم که تو با ما بیای. کشتیمون خوب بزرگه و ما میتونیم اگه خواستیم حتی با تعداد بیشتری سوار این کشتی بشیم. حالا اگه کوی کوی موافقت کنه من حاضرم تو رو با خودم ببرم.
آن مرد یک دست در جواب من فقط گفت: متشکرم.
خب تو چی میگی کوی کوی؟
اگه تو بخوای منم موافقم.
آها، یه موضوع مهم. تو میتونی بدون اینکه به غیبتت پی ببرم و خیال کنم فرارتری قبل از اینکه شب بشه خودتو به رودخونه برسونی؟
آن مرد گفت:
بدون کوچکترین ناراحتی این کارو میکنم. من میتونم ساعت 3 بعد از ظهر از اونجا خارج بشم و در مدت کمتر از 2 ساعت خودمو به ساحل رودخونه برسونم.
خیلی خوب. کوی کوی، تو میتونی وقت شب محل اونو پیدا کنی و ما بتونیم بدون تلف شدن وقت رفیقاتو سوار کشتی کنیم؟
آره، بدون شک این کارو میکنم.
خیلی خوب. پس یک هفته دیگه بیا تا روز دقیق حرکتو بهت بگم. آن مرد یک دست پس از اینکه دست مرا فشرد، با خوشحالی آنجا را ترک کرد. آنها را دیدم که در سمت دیگر مرداب ایستاده و با همدیگر مشغول گفتگو هستند. پس از چند لحظه دست همدیگر را فشردند و از هم جدا شدند و وقتی کوی کوی مجددا به داخل کلبه برگشت به او گفتم: تو یه قرارداد مسخره‌ای با دشمنت بستی. تضمین مخارج غذا تا آخر عمر یه چیز غیر عادی به نظر میرسه. چرا دستش رو قطع کردی؟
به خاطر اختلافی که توی بازی پیش اومد.
خب بهتر بود اونو میکشی.
نه، چون یکی از رفقای خوب منه. تو شورای نظامی اون گفت که اول خودش به من حمله کرده و در حقیقت به خاطر دفاع از خودم چنین کاریو مرتکب شدم. من خودم قراردادو قبول کردم و حالاش هم باید به اون عمل کنم. تنها موضوع مهم برای من این بود که جرئت نمی‌کردم موضوع بهت بگم، چون تمام مخارج فرار تو پرداخت کردی.
خیلی خوب، کوی کوی، بهتره دیگه در این مورد صحبت نکنیم. حالا اگه آزاد شدی میتونی هر کاری که خودت دلت بخواد انجام بدی.
من قول خودمو محترم میشمارم.
راستی کوی کوی، اگه یه روز آزاد بشی کجا کار میکنی؟
تو رستوران، من آشپز خیلی خوبیم. اون مردم تو پختن چامن که یک نوع اسپاگتی چینی تخصص داره.
شکلات به قول خود وفا کرده و 5 روز دیگر همه چیز را مهیا ساخته بود. در زیر باران سیلاسا به دیدن کشتی رفتیم. چیزی برای گفتگو وجود نداشت. دکل، سکان و تیر حمال با بهترین نوع چوب آماده شده بودند و کشتی با بشکه آب و آذوقه در قسمتی از رودخانه که به شکل آرنج خمیده بود انتظار ما را می‌کشید. حال تنها چیزی که باقی مانده بود اطلاع دادن به مرد یک دست بود. این کار را هم شکلات خودش به عهده گرفت و قبول کرد که برای گفتن این مطلب به اردوگاه برود. مصب رودخانه با 2 چراغ دریایی مشخص شده بود و اگر باران می‌بارید ما می‌توانستیم بدون روبرو شدن با خطر خودمان را به وسط رودخانه برسانیم. در این کار استفاده از بادبان لزومی نداشت، چون وجود آن باعث می‌شد از دور ما را بر روی رودخانه ببینند. شکلات مقداری رنگ سیاه و یک عدد قلمو در اختیار ما گذاشت و ما می‌خواستیم به کمک آنها علامت K21 را با رنگ سیاه بر روی بادبان بنویسیم، چون این علامت مخصوص یک کشتی ماهیگیری بود که اغلب شب‌ها برای سیر از رودخانه خارج می‌شد. نقشه ما در ساعت 7 بعد از ظهر روز بعد، یعنی 1 ساعت بعد از آغاز شب انجام می‌گرفت. کوی کوی به من اطمینان داد که خواهد توانست راه را به سهولت پیدا کند و مرا به محل مورد نظر برساند و ما برای اینکه 1 ساعت در روشنایی روز فرصت راهپیمایی را داشته باشیم، تصمیم گرفته بودیم ساعت 5 بعد از ظهر از جزیره خارج شویم. بازگشت ما به کلبه توام با خوشحالی و نشاط صورت گرفت. کوی کوی با خوک خود که بر روی دوش خود قرار داده بود از جلو و من نیز به دنبال آنها به طرف کلبه راهسپار شدیم. در طول راه کوی کوی حتی یک بار هم نشد که به عقب برگردد و در تمام این مدت بدون اینکه لحظه ای مکس کند مشغول حرف زدن شد.
بالاخره به زودی از زندون راحت میشیم. از برکت وجود تو و برادرم شانگی که دارم آزاد میشم. شاید اگه یه روزی فرانسوی از هندوچین رفتن دوباره بتونم به مملکت خودم برگردم.
خلاصه او به من اطمینان عجیبی داشت و از اینکه میدید از کشتی خوشم آمده مثل مرغ قهقهه میخندید و به این ترتیب خوشحالی خود را ابراز میکرد. آخرین شب را در آن جزیره کوچک به سر بردم، در حالی که آرزو می‌کردم این آخرین شب خاک گویان هم باشد. اگه بتونم از رودخونه خارج شدم و خودم رو به دریا برسونم، در این صورت نجات من قطعیه. به کوی کوی این حرف را زدم. تنها خطری که ما را تهدید می‌کرد غرق شدن کشتی بود، چون از روزی که جنگ آغاز شده بود دیگر فراریان هیچ از ممالک را تحویل نمی‌دادند. ناگهان به یاد سیلون افتادم. اگر اون مرتکب آن بی‌احتیاطی نشده بود الان می‌بایستی در کنار من می‌بود. در حالی که متن یک تلگراف را تنظیم می‌کردم به خواب رفتم. این تلگراف چنین بود: آقای دادستون فرادن، عاقبت برای همیشه از جاده تبایی که شما منو به اون سوق داده بودید نجات پیدا کردم، ولی این کار درست 9 سال تمام طول کشید. وقتی کویک کویک من را از خواب بیدار کرد، آفتاب به اندازه کافی در سطح آسمان بالا آمده بود. مجدداً خوردن چای کلوچه آغاز شد. همه جا پر از قوطی‌های مختلف بود. ناگهان در یک گوشه چشمم به 2 عدد قفس افتاد که از ترکه ساخته شده بودند. از این قفس‌ها چه استفاده می‌خوای بکنی؟
چند تا مرغ می‌ذارم تو اون که بعداً تو راه بخوریم.
تو دیوونه کویک کویک، ما نباید با خودمون مرغ ببریم.
چرا؟ من می‌خوام ببرم.
تو مریضی؟ اگه به خاطر جذب نزدیکی‌های صبح خارج بشیم و مرغ خروس روی رودخونه آواز بخونن، تو میدونی با چه خطر بزرگی روبرو میشیم؟
ولی من مرغا رو دور نمیندازم.
خیلی خب، اونا رو بپز و بذارشون توی روغن. به این ترتیب به صورت کنسرو در میان و اون وقت ما سه روز اول میتونیم با اونا شکم خودمون رو سیر کنیم.
عاقبت کویک کویک متقاعد گردید و رفت تا مرغ‌ها را از جنگل بگیرد، ولی هنوز چارتای اول را نگرفته بود که صدای فریاد آنها به گوش سایر مرغ‌ها رسید و در نتیجه بقیه اوزار را وخیم دیده و در داخل جنگل پنهان شدند و اون توانست علاوه بر آن 4 مرغ اول فقط یکی دیگر از آنها را بگیرد. مثل 2 تا قاطر بارها را بر دوش خود گذاشتیم و به دنبال خوک از روی لجنها عبور کردیم. او از من خواهش کرده بود که خوک را هم همراه خودمان ببریم.
کویک کویک، قول میدی که این حیوان فریاد نکشه؟
قسم میخورم که فریاد نمیکشه. حتی 2-3 بار که یک ببر تعقیبش کرد باز هم فریاد نکشید، اگرچه موهای تنش از ترس سیخ شده بود.
در حالی که در مقابل نازکدلی کویک کویک تسلیم شده بودم، به او اجازه دادم که خوک عزیز خود را همراه ما بیاورد. هنگامی که به محل تعیین شده رسیدیم شب شده بود و شکلات با آن مرد یک دست انتظار ما را میکشیدند. به وسیله نور چراغ قوه توانستم همه چیز را به دقت وارسی کنم. همه چیز مرتب بود. حلقه های بادبان از دکل عبور کرده و بادبان نیز آماده برافراشتن بود. نصف برقی اسکناس ها را به آن مرد سیاه دادم، ولی او به قدری مرد ساده‌ای بود که نصف های اسکناس را با مقداری کاغذ چسب همراه خود آورده بود تا آنها را برای وی بچسبانم. او حتی برای یک لحظه فکر نکرده بود که ممکن است دیگر اسکناس ها را به او بر نگردانم. شکلات مرد شجاع و با شرفی بود. او پس از دیدن وضع زندانیان تصمیم گرفته بود به 3 نفر از آنها کمک کند تا بتوانند از آن دوزخ رهایی یابند. خداحافظ شکلات، برای خودت و خانواده‌ات آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی متشکرم.